رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرثی عطا تقدیم میکنم. مسئولان مرکز طبی آقاخان در شهر خاروق بحث را با نمایندگان حکومت تصدیق کردند. آنها در اعلامیه روز 11 اکتبر گفتند که مسئله های حقوقی با مقامات دخلدار بررسی می شود، اما جزئیات ندادند. پیشتر دادستانی ولایت مختاری کوهستان بدخشان خواسته بود که یک قرار رئیس شهر خاروق و اجازتنامه دولتی در پیوند به مرکز طبی آقاخان به اعتبار دانسته شود. یک نماینده مرکز طبی آقاخان در صحبت تلفنی روز 14 اکتبر گفت که بحث بر سر شکایت دادستانی در دادگاه ولایت بدخشان جریان دارد. آغاز محاکمه دادگاهی سر و صدا را درباره احتمال بسته شدن مرکز طبی آقاخان در خاروق بیشتر کرده است. علیم شیرزمان و فعال بدخشانی و نماینده مخالفان در اروپا میگوید که با شروع بحث دادگاهی یک روز در این مرکز طبی را بستند. مسئولانش روز 11 اکتبر در اعلامیه گفتند که در این مرکز طبی آقاخان در شهر خاروق باز است و به طور معتدل کار میکند. تا این دم چند مؤسسه متعلق به بنیاد آقاخان در تاجیکستان دولتی شده یا نامش را دیگر کرده است. از جمله ماه سپتامبر امسال به جای لیسه آقاخان در شهر خاروق لیسه برای خوانندگان بالایاقت به کار سر کرد. زمینی دانشگاه وابسته به شبکه آقاخان و مهمانخانه سرین را نیز در شهر خاروق به اختیار دولت دادند. بعد از یک هفته حمله غافلگیرانه گروه فلسطینی حماس به اسرائیل، عملیات زمینی این کشور در نوار غزه آغاز شده است. به گزارش ریترز، یک سخنگوی ارتش اسرائیل گفته که نیروهای این کشور با تنک‌ها و وسایل دیگر نظامی در اول محل سر دادن مشک‌های حماس را یافته و از بین خواهند برد. سپس به گفته او تلاش خواهد شد اطلاع درباره گروگان‌ها به دست بیارند. گروه فلسطینی حماس در حمله‌های روز شنبه گذشته، یعنی 7 اکتبر، تقریبا 150 نفر را از اسرائیل گروگان گرفت. نوار غزه بیش از 2 میلیون اهالی دارد و تاکنون صدها هزار آنها شهر را ترک کردند. این منطقه چند روز باز از نیروی برق محروم است. ذخیره آب و خوراک و نفت هم در حال تمام شدن است. حالا که عملیات زمینی در غزه آغاز شده است، آگاهان به این باورند که عملیات پیچیده و طولانی خواهد بود. شماری از آنها دلیل می‌آورند که از یک سو شهر ساختاری بسیار پیچیده دارد و از طرف دیگر حماس نقبه‌های مستحکمی در آن ساخته است. مقامات اوکراین روز 14 اکتبر گفتند که روسیه دیگر باره به اهالی آسایشته در شرق و جنوب این کشور ضربه زده است. به اطلاع آنها کمش یک نفر کشته و زیاده از 20 کسی دیگر زخمی شدند. درگیری ها عین زمان در اطراف بخمود و افدیفکا در ولایت دنسک به شدت ادامه دارد. ایگور مروز، اجرا کننده وظیفه والی دنسک، 14 اکتبر گفت که بر اثر تیرباران روسیه به محل غیر نظامیان در شبانه روز گذشته 22 کس مجروح شد. والی خرسون الکساندر پروکودین خبر داد که شهر بریسلاو از سوی ارتش روسیه دوباره تیرباران گردید. درباره کشته شدن یک زن گزارش شد. ایالات متحده میگوید که کره شمالی در هفته های اخیر زیاده از 1000 کانتینر اسلحه را به روسیه سپرد. بر اساس معلومات دریافتی آمریکا، کره شمالی این سلاح‌ها را به مقصد استفاده در جنگ در اوکراین داده است. جان کیربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، روز 13 اکتبر گفت به باور آنها کره شمالی در عوض می‌خواهد که از مسکو فناوری‌های پیشرفته را برای برنامه‌های هسته‌ای‌اش بگیرد. کاخ سفید جدولی را نشر کرد که در آن دیده می‌شود از 7 سپتامبر امسال تا اول اکتبر کانتینرهای با پرچم روسیه در کشتی ها جابجا شدند. کیربی گفت که این تلاش کره شمالی را محکوم میکنند و افزود که واشنگتن به نظارت ادامه خواهد داد که آیا سلاح‌های بیشتری از طرف این کشور به روسیه داده میشود یا نه. دادگاه در گروزنی مرکز چچنستان مهلت حبس گمانزد را به سوزاندن قرآن برای 6 ماه دیگر دراز کرد. بر اساس این قرار، نیکیتا ژوراویل تا 20 اپریل سال 2024 در حبس خواهد ماند. در عکس‌های آخر ژوراویل که از تالار دادگاه دسترس شد، در زیر چشم او داغ سیاه نمایان است. وکیل مدافع یولیا آنتونوا خواسته است که دادرس روسلان دندایف عوض کرده شود. به گفته او، دندایف چچنستانی و مسلمان است و بنابراین نمی‌تواند در بررسی قضیه ژوراویل منصفانه رفتار کند. دادگاه این درخواست او را نپذیرفت. نیکیتا ژوراویل در تالار دادگاه از مسلمان ها معذرت خواسته است. او را برای تحقیر کردن احساس دینداران و افباشی متهم می دانند. و رومینیا روز 14 اکتبر بیش از 130 سرباز خود را به کوسوو فرستاد. آنها ماموریت نیروهای محافظ صلح ناتو کوسوو را تقویت خواهند کرد. در آغاز ماه اکتبر امسال 200 نیروی بریتانیا به کوسوو فرستاده شدند. ناتو روز 29 سپتامبر امسال گفته بود که نیروهای محافظ صلح ناتو کوسوو را تقویت میکند. این تصمیم بعد آن گرفته شد که در شمال کوسوو تنش ها میان نیروهای امنیتی این کشور و اکثریت قومی سرب افزایش یافت. ناتو تا کنون نگفته است که چه تعداد دیگری از نیروها را به کوسوو خواهد فرستاد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جنس باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت
www.azadi.org.
مقامات انتظامی روسیه شریف جان تیلوزاده شهروندی تاجیکستان را به جاسوسی به نفع اوکراین متهم کردند و جزای سخت برای او پیش بینی شده است. به گفته مقامات تیلوزاده را روز 20 سپتامبر کارمندان پلیس هنگامی گشت و گذارش در یک واحد بسته نظامی دستگیر کردند. چند وقت پیشتر از این مهاجر تاجیک با نشر نوارها از قسم نظامی در صفحه‌اش در فیسبوک گفت که برای رفتن به جنگ اوکراین آمادگی می‌گیرد. در این باره منظر انگیز نوروز شاه گزارش می‌دهم.
من تاجیک هستم، من دیگر ملت نیستم، دیگر راه نداشتم، من به همین راه به دست زدم، یگان کس به دادم نمی‌رسد.
این یکی از نوارهای شریف جان تیلازاده، جوانی تاجیک، از تمرینگاه حربی در روسیه است که پیش از بازداشت شدنش نشر کرده بود. حالا او به گمان جاسوسی دستگیر و به 2 ماه حبس پیشکی محکوم شده است. به وی تا 20 سال زندان تهدید میکند. مقامات روسیه میگویند که شریف جان تیلازاده انشاءات مهم حربی این کشور را به نوار میگرفت و به حربیان اوکراین میفرستاد. تصدیق مستقلانه این ادعا امکان پذیر نیست. در همین حال کاربران شبکه‌های اجتماعی گویا جاسوسی کردن او را زیر سوال بردند. شریف جان 32 ساله که حالا اسمش در سرخط رسانه‌های روسیه جای گرفته است، تحصیل دیده دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت به نام میرزا تورسون‌زاده تاجیکستان است. او خود را هنرپیشه تئاتر و کینو معرفی می‌کرد. پیشتر در شبکه‌های اجتماعی از ناعدالتی در تاجیکستان شکایت داشت و ادعا کرده بود که او را به اساس از تاجیک فیلم راندند. ماه سپتامبر امسال وی به رادیو آزادی مراجعه کرده گفته بود که مجبور است از ناعلاجی به جنگ اوکراین رود.
بعد مسکو اومدم، اون بچه وعده داد که کار میگیرن. اینجا اومدم 2 هفته خواب رفتم، کار نمیگیرن. همون موم پتنت هم سپریدم، مهر نشون نمیگیرد، باور میکنید؟ بعد ما رو از خوابگاه راندن، در قدی کوچه موندم، مجبور همونجا چی میگن ابیبلینی به روسی رکلام هست که سلوجید نرودینو. همونجا رقم تلفن جا گفتم، تلفن کردم، ادرس گفتم، رفتم دکتر گذاشتم. خیلی با پرسیدم با اونجا توجیک های مقیمی روسی هستن ولانتیور. بابا یا پرسیدن که برای چی شما جنگ میخوای؟ یک بچه یور، بچه زیبا. من گفتم من حیاتی من همه خیلی شد.
او بار آخر ماه ینور امسال از تاجیکستان به روسیه رفته است. به ادعای شریف جان تیلازاده پیش از این او 1 سال زیر فشار مقامات تاجیک بود و ادعا میکرد که آنها از او طلب داشتند به مقاله های تنقیدی علیه تاجیکستان واکنش کند و نوار پخش کند.
زنگ میزنم، من مثل یک کار دارم، یک مردی کاری خیلی در کسب خودم نموندم. سروش یک واکنش باید بنویسی. آخه نمیگن که همین زندگی دارد، یکون پرابلم دارد. در دلم زد، باور کنید، در دلم زد. خودکشی گناه هست، دیگر چیکار کنم؟ مجبور اومدم، قرضدار شده فدراسیون روسیه یا عینگی مردک مرا گوجوشی گفته آوردم اینجا. فریب کرد، خیلی پرابلم ها بسیار غلطیدم در این رسیه، میدونین حیات مهاجر.
موقع مقامات تاجیکستان به این ادعای جوان معلوم نیست، ولی چنین تجربه به اصطلاح فابریکه جواب نهادهای حکومتی بارها رسانه ای شده است. شریف جان در صحبتش با آزادی نقل کرد که قبلا 1 بار بعد از سرگردانی ها و به قرب شدن روبل روسیه پی دریافت کاری مناسب خواست از روسیه به ترکیه رود، اما از فرودگاه استانبول او را برگرداندند. میگوید که دیگر به جز قبول پیشنهاد اشتراک در جنگ راه دیگری نیافت.
طول 1 ماه زیاد میشود جنگ را آموختیم. در حیاتم یراق دادستم قطع داشتگی نبودم، تکتیک جنگی را آموختم. من امروز پگم میبرم ما رو.
حالا موقع این شهروند تاجیکستان و نظری خانوادش به اتهامی که علیه او اعلان شده است معلوم نیست، اما دوستانش و شخصانی که او را میشناختند میگویند به این اتهام باور ندارند. شریف جان تیلازاده از داخل پایگاه حربی در شبکه‌های اجتماعی عکس و نوارهای خود را نشر میکرد و به اندیشه برخی از آنها شاید همین سببی بازداشت شده است. به قول آنها یک جاسوس خود را آگاهانه در شبکه‌های اجتماعی تبلیغ نمی‌کند.
مهاجران محترم، قبل از تصمیم گرفتنتون خوب اندیشه نمایید تا خود و عزیزانتون را در خطر نمانید. شاید او برای برگشتن به وطن تلاش کرده و به تهمت گرفتار شده است. در آخرین نوشته هایش می گفت که به جنگ نمی روم و دعاگوی باشد که جوابم دهند و برگردم.
به جاسوسی اوکراین متهم شدن یک شهروند تاجیکستان حادثه کم سابقه است، اما تا امروز ده ها جوان تاجیک اجباری و گاهی هم از ناعلاجی و فریفته وعده های مقامات روسیه به ارتش و جنگ برده شدند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
حکومت طالبان از پایان کاری بنیاد بخش اول کانال قوشتیپه با درازی 108 کیلومتر و آغاز مرحله دوم آن خبر داد. درازی بخش دوم این کانال 65 کیلومتر خواهد بود. بنیاد این کانال در شمال افغانستان که از دریای امو آب میگیرد میتواند با تنش با کشورهای آسیای میانه دامن زند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش میدهم. شرکت دولتی رشد ملی بنیاد طرح کانال قوشتیپه را پیش میبرد. مسئولین این شرکت گفتند که این طرح به کمک متخصصان خارجی انجام شده است. در مراسمی که به این مناسبت روز چهارشنبه در ولایت بلخ برگزار شد، بسیاری از مقام‌های حکومت طالبان اشتراک کردند. مقامات طالبان در این مراسم بیشتر دایر به پهلوهای اقتصادی و کشاورزی کانال قوشتیپه صحبت کردند. آنها همچنین به نگرانی کشورهای آسیای مرکزی از جمله ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان اشاره نمودند. مولا عبدالغنی برادر، معاون رئیس وزیران حکومت طالبان در این مراسم گفته است که بنیاد کانال قوشتیپه طرح برای ایجاد مشکل برای کشورهای آسیای مرکزی نیست، بلکه لایحه برای خودکفایی افغانستان است. مولا یعقوب، وزیر دفاع حکومت طالبان، در این مراسم گفته است آبی که تا کانال قوشتیپه در دریای امو می‌ریزد کمتر از حق افغانستان است و آنها تلاش می‌کنند تا از آب امو به اندازه حصه افغانستان استفاده کنند. قبل از این شوکت میرزایف، رئیس جمهوری ازبکستان، گفته بود که هیچ توضیحی درباره بنیاد این کانال به کشورهای آسیای میانه داده نشده است و این موضوع مایه نگرانی است. وی ماه سپتامبر در دوشنبه در نشست سران کشورهای حوزه بحر ارال خواستار تشکیل یک گروه مشترک برای بررسی مسائل بنیاد کانال قوشتیپه شده بود، اما حکومت طالبان آن زمان هم گفته بود که آنها فقط از آب دریای امو، آنچه را که حصه افغانستان است، به سمت این کشور میگردانند. در همین حال برخی از ناظران و ساکنان نسبت به انتقال افراد غیر محلی به زمین‌های اطراف کانال قوشتیپه و برنامه احتمالی طالبان برای تغییر اهالی منطقه صحبت و اظهار نگرانی میکنند. از جمله چند قبل در شبکه‌های اجتماعی خبرها نشر شد که حکومت طالبان پناهندگان پاکستانی و اعضای گروه تحریک طالبان پاکستان را در این منطقه جابجا کرده است. مقامات طالبان در این باره شرح ارائه نکردند. با اطلاع بخش افغانستانی رادیو آزادی، طرح کانال قوشتیپه در دهه 70 عصر گذشته و در زمان رهبری محمد داوود خان اولین رئیس جمهوری افغانستان طراحی شد و این نقشه در سال 2018 در زمان حکومت اشرف غنی تکمیل شد. با به قدرت رسیدن طالبان، آنها برای بنیاد این کانال از بودجه 100 میلیون دلار جدا کردند و کار عملی آن در ماه مارس سال 2022 آغاز شد. از طریق این کانال سالانه 10 میلیارد متر مکعب آب به افغانستان سرازیر خواهد شد. بر اساس معلومات حکومت طالبان، کانال قوشتیپه در ولوسوالی یا ناحیه کلدار آغاز شده از دشتای حیرتان میگذرد و به ناحیه دولت‌آباد بلخ میرسد. این کانال 280 کیلومتر درازی و 8.5 متر چوقوری داشته، ظرفیت آبیاری حدود 500 هزار گکتار زمین در ولایت‌های بلخ، جوزدان و فاریاب را دارد.
درگیری های اخیر میان گروه حماس و اسرائیل نه تنها امنیت خاور میانه را به هم زده است، بلکه به کشورهای دیگر اسلامی از جمله تاجیکستان نیز تاثیر داشته میتواند. تحلیلگرانی که رادیو آزادی با آنها هم صحبت شد میگویند این جنگ و پیامدهای آن میتواند باعث افزایش افرادگرایی در میان ساکنان این کشورها شود. در همین حال دوشنبه رسمی جانبهای درگیر اسرائیل و حماس را به قطع درگیری ها و مکالمه دعوت کرده است. من اسکندر فیروز با سیاست شناسان و تحلیلگران تاجیک درباره پیامد درگیری ها در خاور میانه صحبت ها کرده فشرده آن را برایتان پیشنهاد میکنم. عبدالملک قادیروف تحلیلگر تاجیک میگوید به این دلیل حالا ساکنان تاجیکستان یک طرفه تنها از موضع‌گیری اسرائیل یا فلسطینی ها پشتیبانی نمیکنند. به گفته وی پخش نوارهای قتل ساکنان ملکی چی در اسرائیل و چی در نوار غزه جامعه اسلامی و غربی را بی‌طرف گذاشته نمیتواند.
تأثیر این نوارها با جهانبینی نسل جوانی که چی در کشورهای عرب هستند و چی در کشورهای مسلمانی هستند خیلی تأثیر منفی میرساند و اونای گویا که با جهاد دعوت میکند.
عبدالملک قادیروف افزود نوارهای بیرحمی در نوبت خود بیرحمی بیشتر و خونطلبی را به میان میارند. فریدون حادی‌زاده کارشناس مسائل مذهبی میگوید رزمندگان حماس نمایشکارانه اسرائیلی ها از جمله کودکان را به قتل رسانده نوار این عمل ها را در شبکه های اجتماعی به نمایش گذاشتند. اما به اعتقاد وی در گذشته اسرائیل با حمله های نظامیش به قلمرو نوار غزه و قتل ساکنان ملکی فلسطینی ها را وادار به این عمل کرده است. فریدون حادی‌زاده احتمال در پی این درگیری ها در خاور میانه توسعه افرادگرایی در میان ساکنان کشورهای مسلمان نشین از جمله تاجیکستان را بعید نمی داند. به گفته وی گروگانگیری کودکان و ساکنان اسرائیل از سوی فلسطینی ها و بمب‌باران کردن غزه باعث می شود که هر دو جانب تندرو می شوند.
بچه‌های تاجیک اینترنت با تلفن‌های هوشمند سر و کار دارن، اونها البته بسیار چیزها رو میدونن و میبینن و این چیز هم بی‌عدالتی نسبت به فلسطینی‌ها و کشتاری آنها البته یک رویشی تندروی رو به میان میارد. این بسیار خوب نیست، نه فقط در جامعه اسلامی، در تاجیکستان هم.
پرویز ملاجانوف سیاستشناس تاجیک به این نظر است که بیشتری از کشورهای غربی از اسرائیل و کشورهای اسلامی از فلسطینی ها پشتیبانی میکنند، ولی جانبداری از گروه حماس چندان زیاد نیست. با گفته وی حتی کشورهای اسلامی بیشتر جانبداری حل صلح‌آمیز این درگیری ها میباشند. با گفته این سیاستشناس تاجیک حتی در اروپا جامعه های محلی به دو گروه تقسیم شده است، هرچند کشورهای ابرقدرتی که هم مبلغ دارند و هم نفوذ اساساً از اسرائیل حمایت میکنند. پرویز ملاجانوف درباره عامل های سر زدنی درگیری های اخیر گفت:
این شرطنامه‌ای که در آینده نزدیک با اشتراک آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی باید با امضا نرسیده میشد. اگر شرطنامه با امضا میرسید، هم گروه حماس، گروه فتح و عموماً حزب‌های فلسطین برطرف میشدند.
یادآور میشویم که درگیری ها در خاور میانه صبح 7 اکتبر آغاز شدند. هم‌اکنون ارتش اسرائیل 4 روز است که در پاسخ به حمله های حماس غزه را مشکباران میکند. جنگ و بمباران از یک سوی و قطع آب و برق از سوی دیگر زیاده از 2 میلیون ساکن غزه را در شرایط بد گذاشته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک
اسرائیل اعلان کرد که غزه را پورا به محاصره میگیرد، یعنی ایروهای غذا، آب و برق به این منطقه قطع می شود. تعداد کشته شدگان در هر دو طرف، هم اسرائیل و هم غزه، افزایش می یابد. درگیری ها 4 روز بازید آمدارد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می دهم. ساکنان در جستجوی پناهگاه از تیر و توپ می گریزند. حمله های هوایی اسرائیل به نوار غزه ادامه دارد. این سخت‌ترین حمله اسرائیل در تاریخ است. مقامات فلسطین گفتند روزی دوشنبه در حمله هوایی اسرائیل به اردوگاه جبلیه 10 نفر از جمله زنان و کودکان کشته شدند. به اطلاع آنها تا کنون در حمله ها 700 نفر جان دادند و 120 هزار کس در مکتب و ناحیه های دیگر غزه پناه بردند. ابراهیم نفل ساکن جبلیه میگوید
بیش از 4 خانه در ناحیه الترانس جبلیه خراب شدند. زیاد از 50-60 نفر هلاک شدند. تلفات خیلی زیاد. خرابکاری ها به حساب. یا خدا، آنها آدمان را بیرون میبرارند. خدایا.
بعدی ضربه های سخت و چندین ساعته هوایی اسرائیل، حماس اعلان کرد که در عوض هر بمبی که اسرائیل به آگاهی میاندازد، یک اسیری اسرائیلی را میکشند. اسرائیل هم بعدی پرقربانی ترین حمله در 50 سال اخیر تکون زده است. روز یکشنبه در یک جشنواره موسیقی در اینجا بیش از 260 جوان کشته شدند. جنگجویان حماس 130 کس دیگر را گروگان گرفته به غزه بردند. عدی مایزلی 21 ساله یکی از آنهاست. در این باره مادر او به روزنامه‌نگاران خبر داد. وی گفت
It was our last call in which we...
در آخرین صحبت تلفنی ما با عدی سر و صدا تیرپرانی و بی سر و سامانی شنیده می شد. از آن وقت دیگر ما نمی دانیم او در کجا است و چه حال دارد. نمی دانیم که زنده است یا نه. نمی دانیم که او را کسی دزدیده است یا نه. ما نتوانیم.
We have no exact accurate...
اسرائیل اعلان کرد که حالا 22 نقطه اهالی نشین را به تمام زیر نظارت گرفته است. تحلیلگران میگویند اسرائیل برای تکرار نشدن حادثه باید سخت تلاش کند. دیوید ورمسر تحلیلگر خاوری میانه در این باره گفت
حالا اسرائیل از آن اذیت میکشد که با گذشت 48 ساعت فلاکت از جنگ نبرآمده است. اگر این کار شود هم به صلح و هم به جنگ در آینده تاثیر میگذارد. آنهایی که در منطقه حالا میخواهند با اسرائیل صلح بسته شود خوب میدانند که اسرائیل اینجا باید چیکار کند. کشور باید غلبه استراتژی را در یک سطح نایل شود.
اسرائیل صدها هزار سرباز ذخیروی را به ارتش دعوت کرده است و اکثریت بر اینند که به نزدیکی به غزه حمله زمینی صورت خواهد گرفت. مقامات اسرائیل مردم را آگاه کردند که به جنگ حداقل چند هفته ای نه آماده باشند.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود. از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود بیرم. سوزی که سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. جز غم ندیدم. چشمه هایم را دمی بینم ندیدم. حسنی از زندگی جز غم ندیدم. چشمه هایم را دمی بینم ندیدم. همچه شمعی خیره سوزی سوختم بیش. من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچشم این خیره سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من می رفت و یاد تو هرگیز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود، در بمیرم بی وفایی تو برخواب برود، سوزش سینه غم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود.
زنی با ماشین رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان در آلمان، تظاهرات مخالفان و لاتوکوبی راننده سابق سفارت در برلین، بحث و کشاکش در شبکه‌های اجتماعی، این چی بود؟ اعتراض مقرری یا تحقیری تاجیکستان؟ موضوع امروز گپ آزاد همین است و مهمانان ما عبدالله دولتوف، فعال مدنی و کارمند اکادمی خدمت دولتی تابع پرزیدنت روسیه، و فرهاد آدینایف، مخالف و حامی حقوق پناهندگان در آلمان. خوش آمدید به برنامه ما و سلام و سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. ضمناً ما نماینده های الهیده حکومت تاجیکستان را برای صحبت به این برنامه دعوت کردیم ولی راضی نشدند و شرکت نکردند. و محترم عبدالله دولتوف، در ابتدا از شما شروع میکنیم. به تظاهرات مخالفان در برلین و تخم زدن ها به ماشین رئیس جمهور چی نظر دارید؟ مرحبا.
با عرض سلام و احترام، اول قید کنم که خود تظاهر کردن یا دیگر کاری کردن این اختیار هر یک شهروند است یا هر یک گروه است، چی در داخل چی در خارج. ولی مشکلات در این عمل در اون بود که من یک گویا همین را اگر به روسیه گذرانیم چنین بود. همین زیاده از 20 سال می شود که در روسیه نه یک بار و دو بار چی با فعالان جامعه شهروندی چی با رئیس جمعیت ها می گفتم که همین تاجیک ها را پایبند مهاجرت نکنید. ما در اینجا چهره های شناخته داریم، نامزد و دکترهای علم، کارمندان صاحب قدرتی و دولتی و غیره داریم، از اونها بیشتر معرفی کنیم. ولی اونها نه، هر جای یک تاجیک افتاده رو می دیدن می رفتن عکس نوار می گرفتن، اینترنت می گذاشتن و تا جای رساندن که واژه تاجیک هم ردیف یا سینونیمی واژه مهاجر شده است. و ما نتیجه اش رو امسال ها می بینیم که حاضر فقط تاجیک شکار است، هر کجایی که مهاجر هر ملتی که چی گناهی کرد اول تاجیکش میگویند. و من همون عملیات تخم پرتوها را دیدم و همین به ذهنم اومد که نشود که همین هایی که حاضر بیشتر به اروپا کوچیدند از جمله از روسیه روند، و اونجا هم همین تاجیک را تا عمق چاهی همین بدنامی کشند. اگر از تاجیکانی که در اروپا رفتند سالهای 90 و 2000 پرسید، اونها یک چهره های فرهنگی بودند که از تاجیک معرفی کرده میتونستند. میترسم که امروز با این عملهایشان همون تاجیکان را بدنام چنان کردند که در روسیه کرده بودند چنان نکنند.
یعنی شما گفتنی هستید که بدتخم زدن این بدنام کردن است؟ منظورتون همین است؟
منظورم همین است که چنین عملهای ناروا که در فرهنگ ما نیست، البته یک بسیار هم یک چیزی منفی چون قابل قبول نیست.
تشکر. محترم فرهاد آدینایف، شما به حرفای عبدالله دولتوف راضی هستید؟ چی نظر دارید؟ مرحبا.
سلام درود و بینندگان رادیو آزادی برادر عبدالله در این چنین دستوری شما. راست دیگر من اون حرفایی که دکتر میگویند من چندان روزی نیستم، چون در اروپا تا فرق از روسیه و تاجیکستان این فرهنگ یک چیزی اوبی هست، یعنی همین تخم زدن سیاست مداران نمیدونم، یا که حتی سیاست مداران هست اگر مدت پیش دیده باشم یک نفر همون پرزیدنت فرانسه را شپوت هم زد. در اینجا در اروپا این یک چیزی اوبی است و از این ما باید هنگامه نسازیم، از این باید ما یک کاتاستروف نسازیم که این بتوند در آینده درد سر مهاجران شود و فلان و فلان. این یک کاری عادی است که در اینجا اصلا کسی به اون توجه نکرد. من اصلا توجهی همین مسئله را بیشتر در فضای اینترنتی و در فضای اطلاعاتی که هست در تاجیکستان ببینم و کمتون در فضای روس زبان ها که پیگیری میکنن همین مسائل آسیای میانه را، در همون ها میبینم در دیگر جای این نیست. اصلا در اروپا کسی در این موضوع گفت هم نمیزنم.
تشکر. محترم عبدالله دولتوف، چند سال پیش رئیس حزب اکنون ممنوعی نهضت اسلامی محیدین کبیری را در کولاب نیز با تخم زده بودند، یا جورج بوش را در بغداد با کشف زدند، یا مکرون را با تخم. پس می شود گفت که این یک چیزی عادی است؟
نه، اول اینکه این چیزی عادی نیست و این نه فرهنگ سیاسی اروپایی است و نه آسیایی. اینجا هم و اونجا هم همه جا قانونشکنی است. اگر که اول اینکه با فرهاد گفت که این رو در شبکه های اجتماعی تاجیکی و وقتی که من کشادم شبکه های اجتماعی رو همون بعد همون روز وقت که فرصت شد و کشادم شبکه های اجتماعی رو دیدم که اکثرا همه صحیفه های مخالفین یک رقص و بازی است که گویا که اونها رخستک رو ضبط کرده باشند و چونین یک تعریف و توصیف بود. بعد فهمیدم که یک تخم رو با تریزه یک ماشین نمیسی زدند. گفت در سر اون است که بعد با کدامیشون می نیستند که این یک فرهنگ عادی است. مکرون رو زدند و یک شما گفتید که پرزیدنت این رو زدند و اون رو زدند. گفت در سر اون است که فرهنگ سیاسی اروپایی فرهنگ صحبت و بحث دارد. اونها سمینارها می گذارند، کانفرانس ها می گذارند، واخوری های مطبوعاتی می گذارند. کو بینیم که همون مخالفان سیاسی حکومت تاجیکستان که اونجا هستند و یک تخمزنی رو همچون فرهنگ قبول کردند، مگر یکان چاربینی سیاسی که با جلب سیاست مداران اروپایی یا سمینار یا کنفرانس یا میزی مدور هیت یکان چیز گذرانیدند که ما گوییم که اینها در همون دریای سیاست هستند و در این کارشان همگی یک جزء از همون سیاست این است، یا که فقط سیاست در همین تخم پرتویی باشد. چرا ما آن چیزهای خوب را از سیاست اونها نگیریم و فقط چشم علا کنیم به یکان کار منفی همچنان که نسبت تاجیکان در روسیه کرده بودند میکنند؟
تشکر. شما به همین حرفایی که عبدالله دولتوف گفتن چی نظر دارید؟
در اروپا فرهنگی سخن کردن، فرهنگی گپ زدن است، فرهنگی سمینارها گذراندن هست. متاسفانه اکثر برادرهای ما همون چیزی را میبینند که در شبکه‌های اجتماعی بیشتر در این فضا بیشتر سخن میرود و گپ میرود و اگر در اینجا اگر کدام چورابینی فرهنگی گذارد، کدام نمیدونم سمینار این چیزا گذارد، اصلا در شبکه‌های هم که مونند بینندش خیلی کم است. من چندین بارها همین تجربه کردم که اگر از کدام چورابینی یا از کدام واخوری هایی که در سطح دیپلمات ها یا در سطح اپوزیسیه تاجیک در نظر دارم با دیگران واخوری میکنند، اگر میگذارید بینندش خیلی کم است، خوانندش خیلی کم است. ولی اگر من میدونم یک کمی اگر دو جنجالی دو نفر اگر باشد در هر کجایی که نباشد اون رو میلیون بیننده پیدا میکنند. متاسفانه چنین است و این عیب نه تنها مخالفین است، نمیشه این فقط در مخالفین دید، چون شیشتر صحبت کردن دو طرفه میشود. نمیشه که ما فقط خودمون با خودمون صحبت کنیم و خودمون با اروپایی صحبت کنیم. اگر طرف تاجیکستان آماده باشد، غیرت داشته باشد که یک روبروی ما بشینند صحبت کنند، این که دیگر اصلا نمیشه بود که یک صحبت اخلاقی در صفحه پایانی هم که باشد یک صحبت انجام داده شد. ولی متاسفانه طرف حکومت همه رو ایگنور میکند. از همه نمود واخری ها چی در سطح بالا چی در سطح پایانیش میگریزند و باز این روز میرن نمیدونم برادران تاجیک ما رو متهم به اون نکنن که اپوزیسیا فقط یاد شدی و خب همین چیزها رو فرهنگ کنند. نه این تو نیست، اون چیزی که شما میخواید ببینید شما همون رو ببینید، در اصل این کار تمام دیگر است.
تشکر. محترم فرهاد دودنه، شما گفتید تخم زدن به ماشین منصبدار و یا حتی رئیس جمهور یک نوع اعتراض در کشورهای دموکراتی است، اما برخی از چهره ها آن را تحقیر تاجیکستان شمردند و گفتند شرط نبود این کار شود. نظرتون چی است؟
بله، من از استاد کبیری نمیگم، چون سال 2014 با همین شکل که رحمان و فهمالی یک تخم در ماشینش زدن که اون وقت دکتر عبدالله یگان گفت در این باره نگفت، نظرش در شبکه اجتماعی نگفت و در دیگر جا، من به این کار ندارم. ولی با یک شیوه بسیار بی ادبانه میایند خانه یک نفری که مثل رحمت الله رجب خودش در زندان است، خانه او رو تخم سفر میکنن، اویله او رو تخم سفر میکنن. کسی این رو نمیگه که این فرهنگ کاری درست نیست، این فرهنگی تاجیکی نیست، این با فرهنگی مروست نمیاید، یا اینکه میاید خانه ایلامجان خوب همین با همین چه در نزد خانه فعالان اجتماعی میتینگ میگذارن، اینا رو نمیبینن. ولی یک بار که تخم با ماشینی پریزیدنت رسید، همه اونو را سخت رسیده است و برای همش این فرهنگ بیگانه شده است. پس اگر این فرهنگ بیگانه است، ما از شما گرفتیم، ما از این کمیته امنیت ملی برای ما درز دادیم را، یا کی تشکیل میکنه؟ رحمان خودش. همین از دیگر نمیشود که گناه را همش در کله ما زد، چون شما این کار را حداقل 7-8 سال پیش شروع کردیم، ممکنه این بار اول این کار را کردیم. جواب همون طوره میشود که شما اون رو انتظاره، نمیشود یک نفر یک گروه یک طرف فقط سخن بزنه شما در عوضش لطکوب کنید. ما سخن میزنیم، شما میبرید خشتوال ما رو لطکوب میکنید، بازداشت میکنید. این یک طرفه نمیشود، انتظار باشه که از طرف دیگر هم با شما برخورد همون خیلی میشود که شما خودتون برخورد میکنید اون رو.
بله، تشکر. محترم عبدالله دولتوف، برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی از تخم‌زنی تحسین کردند و گفتند که این یک نوع پاسخ به بازداشت و محاکمه‌های پسی درهای بسته و حکم‌های درازمدت و کشتار ناراضیان و تعقیب نزدیکانشان در تاجیکستان است. شما در این باره چه میگویید؟
با اجازه شما در
چون که فرهاد آدینف به این نکته اشاره کردند.
فهمیدم. اول به همون فرهاد آدینف یک جواب بیان که با شما گفته اگر به من مراجعه کرده باشد اشتباه بزرگ میکند، چرا که من 12 سال بیشتر است که در تاجیکستان نیستم و از حکومت هم نیستم و اونو همکاری هم ندارم. و در موضوع دیگر است که اگر کبیری رو مثلا با تخم زده بدن، حکومت تا این سطحی که مخالفین هنگامه برداشتند که های ما تخم زدیم و همه شبکه خدمت تاجیکی اینترنت پر از عکس تخم بود و مسخره و تحقیر و این وای، اونا چونی نکرده بودن. طبیعی است که این یک دویم است که میگوید که اگر چورابینی فرنگی، اول اینکه ما از چورابینی سیاسی گفتیم، اگر چورابینی که گذرانده تو معرفی کرده نتونستد چنان تخم رو معرفی کردید، این عیب بیننده ها یا خواننده های صحیفه های شما نیست. اکنون به موضوع سوالتون که گفتید، نگاه کنید، یک چیز را در حقوق شناسان از من خوبتر میدونند، میگن که سوبسیدیار نه اتویسنس بروسی میگن، یعنی مسئولیت فرقوی یا مسئولیت گروهی. در قانونهای تاجیکستان همین چیز قبول شده است. من خوش میآید، نه خوش نمیآید، وقتی که همین دو نماینده یکی از گروه مخالفین گروه بسیار نسبت من تهمت کردند در تاجیکستان نسبت هم پرونده افتتاح کردند، همین هم کارگران همون ساختارهای قدرتی خونه رفتند، پدر و مادر من رو استنتاق کردند. ولی گپ در سر این است که اون کارمندان ساختارهای امنیتی و قدرتی و پراکوراتور و غیره، اونها همون قانونهای بوده را اجرا میکنند. افسوس، صد افسوس که در تاجیکستان همین قانونی سوبسیدیاری یا که فرقوی عمل کننده است. اگر که مخالفان سیاسی یا که کسی که از این ناراضی است و توان دارد، مرحمت طریق وکیلان یا که پریزیدنت یا که دیگر راه ها طلب کنید، قانون رو عوض کنند تا خیش و توان رو اذیت ندهند. و در وقتی که ما در این موضوع میگیم، ما همین دو نقطه اساسی رو باید از هم جدا کنیم، احساسات و قانون.
از نقطه نظر انسانیت، ذهنی، احساسی، البته من مخالف آنم که روندو یک نفر جنایت کرد، یک پسر نوخلف که از پدر و مادرش مثلا رو گردانده است میرود یک جنایت صادر میکند، آمده پدر و مادر او خیش باری او را تذیق دادن، البته از روی عقل این کار غیر عقلی است، ولی از روی قانون که اگر همین قانون سوبسیدیاریتشان عملی میکند میروند میگیرند، این یک. بعد اینجا فراد و دنیا افتن در برای که اذیت میدهند، یا اول اینکه اگر چونین قانون در تاجیکستان است که خیش و تبار یا نزدیکان جوابگو میشوند به جنایت یک نفر دیگر، این قانون اگر عمل کننده باشد، پس در همه کشورهای دنیا، چی در امریکا، چی در اروپا، چی در چین و روسیه و تاجیکستان و غیره، فقط و فقط حکومت حقوق ظلم دارد. فقط همون حکومت میتواند ظلم کند. مثلا یک از جنایت صادر کرد، اومد فرزند یک کس را کشت، پدری او را کشتن میتواند، چرا که حقوق ظلم را ندارد، حقوق ظلم را دولت دارد. دولت او را میگیرد، میبرد یا زندان میکند یا میکشد. ما باید همین دو چیز را، اگر که سیاستمدار باشیم، احساسات را از قانون جدا کنیم و طلب کنید که همون چیزهایی که از نقطه نظر سیاسی معقولتان نیست، همونها رو ایواز کنید.
ما فهمو. اگر بله فهمو. ولی جناب عبدالدولت، به هر ترتیب آیا واقعی تخم در برلین بر روحی جامعه در تاجیکستان تأثیری داشت؟ چون که شما البته که رابطه دارید با داخل.
البته من صحبت هم میکنم از شبکه های اجتماعی، هم تاجیک های اینجا هم میدونم. البته این کار به اکثر کل شناس های من خوش نیومده است. باز هم گفتم که گفتند که این فرهنگ ما این چیز نیست، اقلا برای سین سال یک کلان سال رو باید حرمت کرد. و باید در همین مورد هم قید کنم که با چندین نفرانی که یک فقط حسن توجه داشتند و مخالفین برابریتش، حاضر همین وقت چندین وقتی چندین ماه و چندین بلکه یک دو سال هم شده است که میگویند که ای بیامان دیگر در برای امونو صحبت نکن. از چی سبب؟ از سبب یعنی که انقدر حقارت و تحقیر و تهمت و بهتان در شبکه اجتماعی میبارد که مردم از این گریزان شدند. این عملها همین تخمزنی هم از همون قبیل عملهایی هست که در فرهنگ ما مکروه است.
تشکر. جناب فرهاد دادینه، شما به همین مسئله چی نظر دارید؟ مرحمه.
تشکر. من راست دیگر میخواستم که از دکتر خواهش کنم که در وقتی صحبت در تحقیر رو نکنم، چون بنده که گفتید که از کدام نخلفه که پدر و مادرش رو گردونده است و من تو این بسیار گپی سخت است، بخشش باشد این گپتون 100% درست است. کسی نیست از همین مخالفین، نمیدونم هر کسی نیست، از در اروپا است، در دوجا است، مخالف حکومتی تاجیکستان است، یگان تای اون پدر و مادرش از اون رو گردوندگی نیست. این گپ شما غلط است، خواهش میکنم این گپای دغلا نگوید. یا دویمش این که اگر که یک نفر در تاجیکستان در اروپا مخالف حکومت، شما که از قانون گفتید، منم از قانون میگم، کدام عملی را انجام داد، فرق ندارد اون با تخم زد یا یکم تظاهرات کرد، شما فقط قسمت تخم شد دیدید، قسمت تظاهرات را ندیدید، دیگر قسمتش را ندیدید متاسفانه. خب شما، من یک کلمه را اینجا میارم که تمام بیننده های شما این کلمه را بخونند، این کلمه رو در گوگل بزنند و ببینند که چی معنی دارد. یعنی که سیپن هفت این یک کلمه در یورسپریدنس استفاده برده می شود که از حساب یک حکومت مخالفین خود رو، مخالفین خود رو بخاطر مخالفتش خش و تبای اون رو چیکار میکنند؟ تعقیب میکنند، زندان میکنند، میکشند. این عمل رو فقط حکومت گیتلر کرده است، یعنی یک حکومت ناتسیستی از سال 40 تا 45 دوران جنگ بزرگ وطنی انجام داده است و حکومت تاجیکستان عین همین کار را رفتار میکند. من از تمامی نیروهای قدرتی که اگر این ویدیو را میبینند این کلمه را بزنید، شما دارید جنایت بین المللی انجام میدید. یک نفر یک تخم زد، با یک تخم ماشینی رئیس جمهور رو زد، پریزیدنت شما رو، پیشوای شما رو، این معنی رو ندارد که این جنایت است. اگر این جنایت می بود، اون رو در اروپا بازداشت میکردن. باور کنید مایده‌ترین جنایت در اروپا به
توجه نمیموند، به همه توجه میکنند، حتی اون بچه را بازداشت کردگی نیستن، چون این کار جنایت نیست. ولی شما دارید همه روزه جنایت صادر میکنید. از روز 29 هم شروع کرده تا دیروزه حدی اقل برای ما دسترسی شد که ما بتوانیم با خشتوارشان صحبت کنیم که کیوه را بازداشت کردن. شما زیاده از 50 نفر را بازداشت کردید، از کودک یک نیم ساله سر کرده تا مصفید 81 ساله. من حد یکر 3 موی سفید را دیدم که از سینشان 80 بود. شما اون را بازداشت کردید، او به پیش دوربین اون زیدی فرزند خودش گرد زد. زنی کودکدار، کودک مایدادار رو بردید 4 شبانه روز در بازداشتگاه به یکم اساس نگاه داشتید. این همش قانون بیان کنید. شما دارید هم قانونهای تاجیکستان رو بیان میکنید، هم قانونهای بین المللی رو. یعنی شما جنایتکارید و تحقیر کردنی از جنایتکار تحقیر نیست. رئیس جمهوری تاجیکستان و کمیته امنیت ملی، کارمندان مقامات دولتی قدرتی همش جنایتکار هست و تحقیر اونو تحقیر هم نیست.
ببینید جناب دولتوف، یعنی تخمزنی یک نو مقدسی سیمای پرزیدنت را که پیشوا و حتی پادشاه مینامند پایین آورد، نظرتون چی است؟
نه هیچ، البته این هیچ تاثیر ندارد، غیر همون تریزه را تخمالود کردن هیچی ندارد. ولی باز این فراد و دینف شاید نمیفهمد، همین مشکلی توجیه هم همین است که گپ دیگران را نفهمیده در تحریف کردنش میخیزند و بعد سر میکنند، احساسات رو بالا میگذارند. گپ در سر اون است که البته هیچ بعد نه با ایمیج و نه با یگان دیگر سمتوی پریزیدنت این تاثیر هم نکرد. البته این یک کاری بود که در تاجیکستان اگر کسی که طرفدار مخالفینی بود بسیاری هایش از اون هم رو گردان، برای که این یک کاری که از فرهنگ بیگونه بود، کاری که نتونست. این میدونه چیه؟ همون مولانا یک گپ دارد، میگوید همچون چون غلام هندویه که کین کشد و ستیز خواجه خود را میکشد، سرنگون میافتد از بام سرا تا زیان کرده باشد خواجه را. این همون کار است، خود را از بام میپرتایی که فهمند که خواجه زیان دید.
ببینید به هر ترتیب
مرحمت دکتر علاقه دو باشید فکر خود را میخواهد برای دیگران تحمیل کند. اگر نمیدارم کدام شناس شما و کدام چند نفر از دوستان شما، حالی معلوم نیست برای ما چند نفر به شما گفتن که این کار سبب شد که کدام طرفداران مخالف از مخالفین رو گردوندن، من این قبول ندارم. چون برای ما برعکس نفرانی که تو امروز طرفداران پیشوایی نمیدونم چی بودن، گفتن که شما یک شلاق خوب بر پیشوا و طرفداران را زدید. و این هم یکی از نمودی بود که همین جواد رحمانوف تو درجه کیبرز بلند شده است که هیچ کس حق نمیدونم هیچ کس جرأت نمیکرد که در نزدش نه در پشتش اون رو یکم گفه بگن. امروز اون رو در روش گفتن که شما دیکتاتوری، شما جنایتکاری. اون رو با ماشینش با توخ زدن، نشانش دادن که ما از تو نمیترسیم و تو هر کاری میکنی بر غیر قانونی است و خودت نلگیتیمی. ما این برای نشان داده میگن کاری عادی، این وظیفه ما است و ما
ببینید به هر ترتیب، بله ببینید به هر ترتیب کاربران زیادی در شبکه‌های اجتماعی تخم زدن به ماشین پرزیدنت را در سفری خارجش، کاری شرمسار کننده ملت و دولت و کشور و وطن آمیدند. در یک نظرسنجی غیر رسمی در کانال رادیو آزادی در یوتیوب از بین تقریبا 3000 نفر 48% آن را کاری خطا و بی‌فرهنگی نامیدند، اما 35% یک اعتراض مقرری شمردند، 18% در جواب عنیق دشواری کشیدند. شاید حقیقت در میانه جای این دو قطب است، اما لطکوب چند نفری یک کارمند سابق سفارت تاجیکستان را بینیم، این چه معنا دارد؟ نوار مذکور همه جا نشر شد و این شرح زیادی را هم تماشا کرد، دیدید و خوندید که رفتار مخالفان از رفتار مقامات تاجیکستان که مخالفان همیشه آن را تنقید میکنند فرق نداشته است. نظری شما جناب فرهاد عادینه چی است در رابطه به همین مسئله؟
هر یک عمل رو یک است، اگر که فرض کردیم چند نفر اومدن یک عملی رو انجام دادن، خب ما اینا بالای سر همه گروه میمونیم که دیگر همین مخالفی میکنه کرد، اینا از یک خطا است. بعد دویم باید یک چی رو ما درست درک کنیم که تو اون درجه رو نمیدن، ولی کارکن امنیت بود و شوفیری پیشینه سفیر هر کسی نبود، تو اون درجه رو کی بردارن که یک نفر شیشت است با اون با خوبی
با آوازی پست صحبت میکنن، فقط در دستش تلفن، اونو در دستش با شکه میزنن. میبخشید شما یه نفر رو با شکه زده انتظار باشه که اونم تو رو با موش میزنن؟ نمیشد که شما دیگه این توجیکستان نیستن برای شما.
ببینید ما نوار ویدیو رو تماشا کردیم، ولی عکس این چیزهایی که شما اشاره کرده نشون میده.
نه شما از اولش نوار رو اگر درست تماشا نکردید، در نوار در اولش برو درست دیده نشده که اون نفره که نمیدونم شاورما میخره، اون الان میگرده سینی اون بچه میبینه، میگه تو من عکس میگیری، میگه خب بچه تا بزنه تلفنی رو از دستش میفته. شما نوارای بعدی را میبینید که نوار در نوار
مثلا ببینید در همه خیالات ممکن است که عکس یک نفری که مثلا هیچ به چیز دخالت ندارد اون باید عکس گیری کنه.
خب این چی قانون که من نکردم؟ چرا
اول باید اجازت باید پرسید، همین که راضی شد بعد میتونید نوار برداری کنه.
در وجود اومد است که من اگر که در کوچه اگر میرزانبی خلیزاد یا که عبدالله دولت رو دیدم از اون ویدیو
اون داخل قهوه خانه بود، اون کوچه که نبود.
باشه داخل قهوه خانه میشه که اینو باید طرز دیگر رو با خوبی رو برادر. همین من یک کارمند عادی هم در همینجا اومدم، مثل تو یک شهروند هم، مثل تو یک تاجیک هم اومدم که خوراک شام ما بخورم. میشه که همینه شما من رو عکس نگیرید، ویدیو نکنید از من. اگر اون این طرف صحبت میکرد اونو میزدم، کسی به اون دست برداری میکرد؟ البته که نه.
تشکر.
شما چیزی رو برخورد میکنید که با دیگران میکنید. اونا کی برشان تو؟ من ببینه در خیلی میرزانبی یک بار نزدی سفارت رفتگی نیستم. من بارها دیدم کارمندوی سفارت هست. چین اونایی را که در مسکو هستن بودم، چی در اینجا اکثرتش در قلانه رفتن میکنن. من در مسکو یک کنسول داشتم که کسی نبود از این مهاجرون که بالای او شکایت نکرده باشد. با چنین رفتار دغل با حقارت ها با دشنامه های قبیل رفتار میکرد، صحبت میکرد با شهروندان. من با گوش خیلی بارها این را دیدم و اونا باید که از اون اسپی کیبرشون فرایند پایان با مردم صحبت دیگر کنند، یعنی معامله خوب کنند باشون، معامله خوب میکنند. اگر پریزیدنت اومد آلمان، اگر با مخالفین در یک زل میشیش صحبت میکرد، ده نفر از گروه 24، ده نفر از پیمان ملی، ده نفر از مخالفینی که در یکون گروه هم نیست دعوت میکرد، 50 نفر دیگر از طرفدارو میخوادش دعوت میکرد در یک قهوه خانه که اونا که در یک رستوران شیشتن روزی 28 با طرفدارونش ضیافت کردن، در همون اگر دیگران هم دعوت میکردن کسی اونو با تخ میزد.
تشکر.
کسی اونو دیکتاتر نبود در نزد کامره
صدفور. البته نه، تشکر
میکنن که خودشان میکنن.
بله، و حالا سوال به هر دوی شما، همین لتوکوبی کارمندان سفارت را بعضی ها بیانگری هنوز هم شکل نگرفتن تحملگرایی و یا مدارا در بین مردم تاجیک نامیدند که یکی حتی تا بشنیدن نظر دیگری و یا رقیبش را ندارد. محترم عبدالله دولت، نظر شما چی است؟
اول اینکه عکس گرفتن یا نوار گرفتن به اجازت شخص اون را رسانه‌ای کردن البته جنایت از غیر به ادبی، این جنایت است و هر کس می تواند که طریق سیستم ایسودی از خودش محافظت کنند. این یک. دویون که واقعا هم گفتم در آغاز هم گفتم به تکرار هم میگم که همین صحبت یا بحث های نه تنها سیاسی، عموما فرهنگی و دیگر در ما نیست. امروز زمانی بود که تاجیکان واقعا هم مخالفان سیاسی داشتند. شما این شخصیت های رو بیاد بیارید، مثل حاج اکبر تورجان زاده، طاهری عبدالجبار، اسدالدین صاحب نظر، که اینها سیاستمدار بودند، اونها تحمل داشتند، اونها میتونستند که در اینها گردی موضوع صحبت میکردند. ولی امروز حالا چند بار این مصاحبمون گفت که اول اینکه نمیدونم از چی باشد که فقط سوی من سنگ میزند، و دویم اینکه گفتند که فقط همون تخم را دیدند و هر چی را که معرفی کردید، انگومجوی کردید، همون را میبینند و در یک جا چی خیل با شما صحبت کنند. وقتی که میاد به اجازت مثلا عکس میگیرید، ویدیو میکنید یا که تحقیر میکنید، این باری اول نبود. نوارهایشون هم چاپ شده بود در ورشو، همچنین کرده بودند. وقتی که چنین معامله میشد، البته هیچ کس نمیخواد که یک بحثی جدی کند. مثلا ما هر باری که می در فیسبوک یکون موضوع رو اگر می بردارم و درباره اون میگم که صحبت کنیم. تحقیر و حقارت آغاز میشد که تو اینطوری تو اونطوری تو
تشکر. حالا از بس که وقتمون خیلی محدود است به پایان برنامه میرسیم و قبل از اون یک سوال دارم به هر دوی شما که جناب دولتوف شما پرزیدنت تاجیکستان میبودید در چنین وضعی که قرار میگرفتید چیکار میکردید؟
خدا نگهدارد که پرزیدنت نشوم. این شکوه تاج سلطانی که بیم جان در آن درج است کلاه دلکش است اما به ترک سر نمی ارزد. اول من در جای خودم جواب دیم، بعد اگر که می بودم من نمیدونم، من اول که به این روز شاید نمی رسوندم.
با شما تخم می زدن چیکار می کردید؟
خیلی می گفتن که بیا صحبت کنیم، این تخمت چیقدر تخم دوست داریم، خیلی تخم کردیم.
یعنی شما میگوید که بیایید صحبت کنیم، اما در این حادثه که در آلمان شد کسی نگفت بیایید صحبت کنیم. جناب آدینایف شما چی میگوید؟ مرحبا.
تشکر. از سبب که وقت کم است ما با دکتر صاحب جواب نمیتیم، چون من فقط یک نقطه را اشاره میکنم که ببخشید دکتر صاحب، وقتی که شما در هر یک نقطه که من صحبت میکنم به خود میکشید، دیگر طبیعی است که شما میگید که شما از طرفداران حکومت نیستی، ولی در دموم یعنی دقیقه که ما صحبت داریم فقط کمبودی های طرف مخالفی نمیگید، یک بار نگفتید که حکومت هم فلان کمبودی ها رو کرده است. شما بسیار درست قید کرده که پیشتر سیاست مداران خوبه بودن که میتونستن تحملگرا بودن و صحبت کرده میتونستن، و بسیار باید درست درک کرد که اون وقت حکومتی هم بود که اون تحمل اون سیاست مداران خوب رو اجازه میداد، یعنی که شرایط میداد که اونو گپ زنن. این حکومت نشروی تمام تکی با اون گفت زنن.
تشکر. ولی شما اگر پرزیدنت می بودید در همین حادثه که در آلمان شد چطور مناسبت میکردید؟
من اول میخوام که چخلی که دکتر گفتن خدا نکنند، من میگم خدا کنند که دکتر پرزیدنت باشد، من باشم، یک نفر دیگر باشد پرزیدنت. چون اگر پرزیدنت ایواز شونده باشد تو اون درجه که امروز حکومت تاجیکستان و مخصوصا جناب پرزیدنت اومده رسیده است به این حالت نمیرسد. و من همون برخوردی را میکنم که برای مثال چند سال پیش کبیری کرده بود، رفت با پارلمان صحبت کرد و بیاید شما بگید که ما چی گناه کردیم. اگر که ما چی غلطی کردیم، شما بگید که ما در فلان جا غلط کردیم. شما وقتی که نمیپرسید اون بچه ها که کوچه میبره چی ما رو با توخ میزند، چی سبب شده است که تو رو تو ما رو با توخ میزنی، از کجا شما درک میکنید که چی گپ است؟
تشکر. و در همین جا به پایان برنامه میرسیم. مهمانان ما فعال مدنی عبدالله دولتوف، کارمند اکادمی خدمت دولتی روسیه، و فرهاد آدینایف، حامی حقوق پناهندگان در آلمان. سپاس از شما بینندگان عزیز برای همراهی. اگر سوال یا پیشنهاد دارید زیر برنامه بنویسید. من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه رو پیش می‌بردم. ما منتظر تا دیدار در برنامه‌های دیگر. خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند. خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرثی عطا تقدیم میکنم. مسئولان مرکز طبی آقاخان در شهر خاروق بحث را با نمایندگان حکومت تصدیق کردند. آنها در اعلامیه روز 11 اکتبر گفتند که مسئله های حقوقی با مقامات دخلدار بررسی می شود، اما جزئیات ندادند. پیشتر دادستانی ولایت مختاری کوهستان بدخشان خواسته بود که یک قرار رئیس شهر خاروق و اجازتنامه دولتی در پیوند به مرکز طبی آقاخان به اعتبار دانسته شود. یک نماینده مرکز طبی آقاخان در صحبت تلفنی روز 14 اکتبر گفت که بحث بر سر شکایت دادستانی در دادگاه ولایت بدخشان جریان دارد. آغاز محاکمه دادگاهی سر و صدا را درباره احتمال بسته شدن مرکز طبی آقاخان در خاروق بیشتر کرده است. علیم شیرزمان و فعال بدخشانی و نماینده مخالفان در اروپا میگوید که با شروع بحث دادگاهی یک روز در این مرکز طبی را بستند. مسئولانش روز 11 اکتبر در اعلامیه گفتند که در این مرکز طبی آقاخان در شهر خاروق باز است و به طور معتدل کار میکند. تا این دم چند مؤسسه متعلق به بنیاد آقاخان در تاجیکستان دولتی شده یا نامش را دیگر کرده است. از جمله ماه سپتامبر امسال به جای لیسه آقاخان در شهر خاروق لیسه برای خوانندگان بالایاقت به کار سر کرد. زمینی دانشگاه وابسته به شبکه آقاخان و مهمانخانه سرین را نیز در شهر خاروق به اختیار دولت دادند.
بعد از یک هفته حمله غافلگیرانه گروه فلسطینی حماس به اسرائیل، عملیات زمینی این کشور در نوار غزه آغاز شده است. به گزارش ریترز، یک سخنگوی ارتش اسرائیل گفته که نیروهای این کشور با تنک‌ها و وسایل دیگر نظامی در اول محل سر دادن مشک‌های حماس را یافته و از بین خواهند برد. سپس به گفته او تلاش خواهد شد اطلاع درباره گروگان‌ها به دست بیارند. گروه فلسطینی حماس در حمله‌های روز شنبه گذشته، یعنی 7 اکتبر، تقریبا 150 نفر را از اسرائیل گروگان گرفت. نوار غزه بیش از 2 میلیون اهالی دارد و تاکنون صدها هزار آنها شهر را ترک کردند. این منطقه چند روز باز از نیروی برق محروم است. ذخیره آب و خوراک و نفت هم در حال تمام شدن است. حالا که عملیات زمینی در غزه آغاز شده است، آگاهان به این باورند که عملیات پیچیده و طولانی خواهد بود. شماری از آنها دلیل می‌آورند که از یک سو شهر ساختاری بسیار پیچیده دارد و از طرف دیگر حماس نقبه‌های مستحکمی در آن ساخته است. مقامات اوکراین روز 14 اکتبر گفتند که روسیه دیگر باره به اهالی آسایشته در شرق و جنوب این کشور ضربه زده است. به اطلاع آنها کمش یک نفر کشته و زیاده از 20 کسی دیگر زخمی شدند. درگیری ها عین زمان در اطراف بخمود و افدیفکا در ولایت دنسک به شدت ادامه دارد. ایگور مروز، اجرا کننده وظیفه والی دنسک، 14 اکتبر گفت که بر اثر تیرباران روسیه به محل غیر نظامیان در شبانه روز گذشته 22 کس مجروح شد. والی خرسون الکساندر پروکودین خبر داد که شهر بریسلاو از سوی ارتش روسیه دوباره تیرباران گردید. درباره کشته شدن یک زن گزارش شد. ایالات متحده میگوید که کره شمالی در هفته های اخیر زیاده از 1000 کانتینر اسلحه را به روسیه سپرد. بر اساس معلومات دریافتی آمریکا، کره شمالی این سلاح‌ها را به مقصد استفاده در جنگ در اوکراین داده است. جان کیربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، روز 13 اکتبر گفت به باور آنها کره شمالی در عوض می‌خواهد که از مسکو فناوری‌های پیشرفته را برای برنامه‌های هسته‌ای‌اش بگیرد. کاخ سفید جدولی را نشر کرد که در آن دیده می‌شود از 7 سپتامبر امسال تا اول اکتبر کانتینرهای با پرچم روسیه در کشتی ها جابجا شدند. کیربی گفت که این تلاش کره شمالی را محکوم میکنند و افزود که واشنگتن به نظارت ادامه خواهد داد که آیا سلاح‌های بیشتری از طرف این کشور به روسیه داده میشود یا نه. دادگاه در گرازنی، مرکز چچنستان، مهلت حبس گمانزد را به سوزاندن قرآن برای 6 ماه دیگر دراز کرد. بر اساس این قرار، نیکیتا ژوراویل تا 20 اپریل سال 2024 در حبس خواهد ماند. در عکس‌های آخر ژوراویل که از تالار دادگاه دسترس شد، در زیر چشم او داغ سیاه نمایان است. وکیل مدافع یولیا آنتونوا خواسته است که دادرس روسلان دندایف عوض کرده شود. به گفته او، دندایف چچنستانی و مسلمان است و بنابراین نمی‌تواند در بررسی قضیه ژوراویل منصفانه رفتار کند. دادگاه این درخواست او را نپذیرفت. نیکیتا ژوراویل در تالار دادگاه از مسلمان ها معذرت خواست است. او را برای تحقیر کردن احساس دینداران و افباشی متهم می دانند. و رومینیا روز 14 اکتبر بیش از 130 سرباز خود را به کوسوو فرستاد. آنها ماموریت نیروهای محافظ صلح ناتو کوسوو را تقویت خواهند کرد. در آغاز ماه اکتبر امسال 200 نیروی بریتانیا به کوسوو فرستاده شدند. ناتو روز 29 سپتامبر امسال گفته بود که نیروهای محافظ صلح ناتو کوسوو را تقویت میکند. این تصمیم بعد آن گرفته شد که در شمال کوسوو تنش ها میان نیروهای امنیتی این کشور و اکثریت قومی سرب افزایش یافت. ناتو تاکنون نگفته است که چه تعداد دیگری از نیروها را به کوسوو خواهد فرستاد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جنسی باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
با همین شکل است که رفت
www.azadi.org.
مقامات انتظامی روسیه شریف جان تیلوزاده شهروندی تاجیکستان را به جاسوسی به نفع اوکراین متهم کردند و جزای سختی برای او پیش بینی شده است. به گفته مقامات، تیلوزاده را روز 20 سپتامبر کارمندان پلیس هنگامی گشت و گذارش در یک واحد بسته نظامی دستگیر کردند. چند وقت پیشتر از این، مهاجر تاجیک با نشر نوارها از قسم نظامی در صفحه‌اش در فیسبوک گفت که برای رفتن به جنگ اوکراین آمادگی می‌گیرد. در این باره منظر انگیز نوروز شاه گزارش می‌دهم.
من تاجیک هستم، من دیگر ملت نیستم. دیگر راه نداشتم، من به همین راه به دست دادم. یک آن کس به دودم نمی‌رسد.
این یکی از نوارهای شریف جان تیلازاده، جوانی تاجیک از تمرینگاه حربی در روسیه است که پیش از بازداشت شدنش نشر کرده بود. حالا او به گمان جاسوسی دستگیر و به 2 ماه حبس پیشکی محکوم شده است. به وی تا 20 سال زندان تهدید میکند. مقامات روسیه میگویند که شریف جان تیلازاده انشاءات مهم حربی این کشور را به نوار میگرفت و به حربیان اوکراین میفرستاد. تصدیق مستقلانه این ادعا امکان پذیر نیست. در همین حال کاربران شبکه‌های اجتماعی گویا جاسوسی کردن او را زیر سوال بردند. شریف جان 32 ساله که حالا اسمش در سرخط رسانه‌های روسیه جای گرفته است، تحصیل دیده دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت به نام میرزا تورسون‌زاده تاجیکستان است. او خود را هنرپیشه تئاتر و کینو معرفی می‌کرد. پیشتر در شبکه‌های اجتماعی از ناعدالتی در تاجیکستان شکایت داشت و ادعا کرده بود که او را به اساس از تاجیک فیلم راندند. ماه سپتامبر امسال وی به رادیو آزادی مراجعه کرده گفته بود که مجبور است از ناعلاجی به جنگ اوکراین رود.
بعد مسکو اومدم، اون بچه وعده داد که کارت میگیرن. اینجا اومدم 2 هفته خوب رفتم، کارت نمیگیرن. همون موم پتنت هم سپریدم، مهر نشون نمیگیرد، باور میکنید؟ بعد من رو از خوابگاه راندن در قدی کوچه موندم، مجبور همونجا چی میگن ابیولینی با روسی رکلام ها هست که سلوژید نرادینو، همونجا رقم تلفن جا گفتم، تلفن کردم، ادرس گفتم، رفتم دکتر گذاشتم. خیلی با پرسیدم با اونجا توجیکای مقیمی روسی هستن ولانتیور، بعد با یا پرسیدن که برای چی شما جنگ میخوای یک بچه یور بچه زیبا؟ من گفتم من حیاتی من انمه خشد.
او بار آخر ماه ینور امسال از تاجیکستان به روسیه رفته است. به ادعای شریف جان تیلازاده پیش از این او 1 سال زیر فشار مقامات تاجیک بود و ادعا میکرد که آنها از او طلب داشتند به مقاله های تنقیدی علیه تاجیکستان واکنش کند و نوار پخش کند.
زنگ میزنم من مثل یک کرد یا یک مردی کاری خیلی در کسب خودم نموندم، سروش نه یک واکنش باید بنویسی؟ آخه نمیگن که همین زندگی دارد، یکون پرابلم دارد. در دلم زد، باور کنید در دلم زد. خودکشی گناه هست، دیگر چیکار کنم؟ مجبور اومدم قرضدار شده فدراسیون روسیه یا عینگی مردک مرا گوجوشی گفته آوردم اینجا. فریب کرد، خیلی پرابلم ها بسیار غلطیدم در این رسیه، میدونین حیات مهاجره.
موقع مقامات تاجیکستان به این ادعای جوان معلوم نیست، ولی چنین تجربه به اصطلاح فابریکه جواب نهادهای حکومتی بارها رسانه ای شده است. شریف جان در صحبتش با آزادی نقل کرد که قبلا 1 بار بعد از سرگردانی ها و به قرب شدن روبل روسیه پی دریافت کاری مناسب خواست از روسیه به ترکیه رود، اما از فرودگاه استانبول او را برگرداندند. میگوید که دیگر به جز قبول پیشنهاد اشتراک در جنگ راه دیگری نیافت.
طول 1 ماه زیاد میشود جنگ را آموختیم. در حیاتم یراق دادستم قبضداشتگی نبودم، تکتیک جنگی را آموختم. من امروز پگه میبرم ما را.
حالا موقع این شهروند تاجیکستان و نظری خانوادش به اتهامی که علیه او اعلان شده است معلوم نیست، اما دوستانش و شخصانی که او را می شناختند می گویند به این اتهام باور ندارند. شریف جان تیلازاده از داخل پایگاه حربی در شبکه‌های اجتماعی عکس و نوارهای خود را نشر می کرد و به اندیشه برخی از آنها شاید همین سببی بازداشت شده است. به قول آنها یک جاسوس خود را آگاهانه در شبکه‌های اجتماعی تبلیغ نمی کند.
مهاجران محترم، قبل از تصمیم گرفتنتون خوب اندیشه نمایید تا خود و عزیزانتون رو در خطر نمانید. شاید او برای برگشتن به وطن تلاش کرده و به تهمت گرفتار شده است. در آخرین نوشته هایش می گفت که به جنگ نمی روم و دعاگوی باشد که جوابم دهند و برگردم.
به جاسوسی اوکراین متهم شدن یک شهروند تاجیکستان حادثه کم سابقه است، اما تا امروز ده ها جوان تاجیک اجباری و گاهی هم از ناعلاجی و فریفته وعده های مقامات روسیه به ارتش و جنگ برده شدند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
حکومت طالبان از پایان کاری بنیاد بخش اول کانال قوشتیپه به درازی 108 کیلومتر و آغاز مرحله دوم آن خبر داد. درازی بخش دوم این کانال 65 کیلومتر خواهد بود. با بنیاد این کانال در شمال افغانستان که از دریای امو آب میگیرد میتواند با تنش با کشورهای آسیای میانه دامن زند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش میدهم. شرکت دولتی رشد ملی بنیاد طرح کانال قوشتپه را پیش میبرد. مسئولین این شرکت گفتند که این طرح به کمک متخصصان خارجی انجام شده است. در مراسمی که به این مناسبت روز چهارشنبه در ولایت بلخ برگزار شد، بسیاری از مقام‌های حکومت طالبان اشتراک کردند. مقامات طالبان در این مراسم بیشتر دایر به پهلوهای اقتصادی و کشاورزی کانال قوشتپه صحبت کردند. آنها همچنین به نگرانی کشورهای آسیای مرکزی از جمله ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان اشاره نمودند. مولا عبدالغنی برادر، معاون رئیس وزیران حکومت طالبان در این مراسم گفته است که بنیاد کانال قوشتپه طرح برای ایجاد مشکل برای کشورهای آسیای مرکزی نیست، بلکه لایحه برای خودکفایی افغانستان است. مولا یعقوب وزیر دفاع حکومت طالبان در این مراسم گفته است آبی که تا کانال قوشتپه در دریای امو می‌ریزد کمتر از حق افغانستان است و آنها تلاش می‌کنند تا از آب امو به اندازه حصه افغانستان استفاده کنند. قبل از این شوکت میرزایف رئیس جمهوری ازبکستان گفته بود که هیچ توضیحی درباره بنیاد این کانال به کشورهای آسیای میانه داده نشده است و این موضوع مایه نگرانی است. وی ماه سپتامبر در دوشنبه در نشست سران کشورهای حوزه بحر ارال خواستار تشکیل یک گروه مشترک برای بررسی مسائل بنیاد کانال قوشتپه شده بود. اما حکومت طالبان آن زمان هم گفته بود که آنها فقط از آب دریای امو آنچه را که حصه افغانستان است به سمت این کشور میگردانند. در همین حال برخی از ناظران و ساکنان نسبت به انتقال افراد غیر محلی به زمین‌های اطراف کانال قوشتپه و برنامه احتمالی طالبان برای تغییر اهالی منطقه صحبت و اظهار نگرانی می‌کنند. از جمله چند قبل در شبکه‌های اجتماعی خبرها نشر شد که حکومت طالبان پناهندگان پاکستانی و اعضای گروه تحریک طالبان پاکستان را در این منطقه جابجا کرده است. مقامات طالبان در این باره شرح ارائه نکردند. با اطلاع بخش افغانستانی رادیو آزادی، طرح کانال قوشتپه در دهه 70 عصر گذشته و در زمان رهبری محمد داوود خان اولین رئیس جمهوری افغانستان طراحی شد و این نقشه در سال 2018 در زمان حکومت اشرف غنی تکمیل شد. با به قدرت رسیدن طالبان آنها برای بنیاد این کانال از بودجه 100 میلیون دلار جدا کردند و کار عملی آن در ماه مارس سال 2022 آغاز شد. از طریق این کانال سالانه 10 میلیارد متر مکعب آب به افغانستان سرازیر خواهد شد. بر اساس معلومات حکومت طالبان کانال قوشتپه در ولوسوالی یا ناحیه کلدار آغاز شده از دشتای حیرتان میگذرد و به ناحیه دولت آباد بلخ میرسد. این کانال 280 کیلومتر درازی و 8.5 متر چخوری داشته، ظرفیت آبیاری حدود 500 هزار گکتار زمین در ولایت های بلخ، جوزدان و فاریاب را دارد.
John. درگیری های اخیری میان گروه حماس و اسرائیل نه تنها امنیت خاورمیانه را به هم زده است، بلکه به کشورهای دیگری اسلامی از جمله تاجیکستان نیز تاثیر داشته میتواند. تحلیلگرانی که رادیو آزادی با آنها هم صحبت شد میگویند این جنگ و پیامدهای آن میتواند باعث افزایش افرادگرایی در میان ساکنان این کشورها شود. در همین حال دوشنبه رسمی جانبهای درگیری اسرائیل و حماس را به قطع درگیری ها و مکالمه دعوت کرده است. من اسکندر فیروز با سیاست شناسان و تحلیلگران تاجیک درباره پیامد درگیری ها در خاورمیانه صحبت ها کرده فشرده آن را برایتان پیشنهاد میکنم. عبدالملک قادیروف تحلیلگر تاجیک میگوید به این دلیل حالا ساکنان تاجیکستان یک طرفه تنها از موضع‌گیری اسرائیل یا فلسطینی ها پشتیبانی نمی کنند. به گفته وی پخش نوارهای قتل ساکنان ملکی چی در اسرائیل و چی در نوار غزه جامعه اسلامی و غربی را بی‌طرف گذاشته نمی تواند.
تأثیر این نوارها با جهانبینی نسل جوانی که چی در کشورهای عرب هستند و چی در کشورهای مسلمانی هستند خیلی تأثیر منفی میرساند و اونای گویا که با جهاد دعوت میکند.
عبدالملک قادیروف افزود نوارهای بیرحمی در نوبت خود بیرحمی بیشتر و خونطلبی را به میان میارند. فریدون حادی‌زاده کارشناس مسائل مذهبی میگوید رزمندگان حماس نمایشکارانه اسرائیلی ها از جمله کودکان را به قتل رسانده نوار این عمل ها را در شبکه های اجتماعی به نمایش گذاشتند. اما به اعتقاد وی در گذشته اسرائیل با حمله های نظامیش به قلمرو نوار غزه و قتل ساکنان ملکی فلسطینی ها را وادار به این عمل کرده است. فریدون حادی‌زاده احتمال در پی این درگیری ها در خاورمیانه توسعه افرادگرایی در میان ساکنان کشورهای مسلمان نشین از جمله تاجیکستان را بعید نمی داند. به گفته وی گروگانگیری کودکان و ساکنان اسرائیل از سوی فلسطینی ها و بمب‌باران کردن غزه باعث می شود که هر دو جانب تندرو می شوند.
بچه‌های تاجیک اینترنت با تلفن‌های هوشمند سر و کار دارن، آنها البته بسیار چیزها رو می‌دونن و می‌بینن و این چیز هم بی‌عدالتی نسبت به فلسطینی‌ها و کشتاری آنها البته یک رویش تندروی رو به میان میارد. این بسیار خوب نیست، نه فقط در جامعه اسلامی، در تاجیکستان.
پرویز ملاجانوف سیاست شناسی تاجیک به این نظر است که بیشتری از کشورهای غربی از اسرائیل و کشورهای اسلامی از فلسطینی ها پشتیبانی میکنند، ولی جانبداری از گروه حماس چندان زیاد نیست. با گفته وی حتی کشورهای اسلامی بیشتر جانبدار حل صلح‌آمیز این درگیری ها میباشند. با گفته این سیاست شناسی تاجیک حتی در اروپا جامعه های محلی به دو گروه تقسیم شده است، هرچند کشورهای ابرقدرتی که هم مبلغ دارند و هم نفوذ اساساً از اسرائیل حمایت میکنند. پرویز ملاجانوف درباره عامل های سر زدن درگیری های اخیر گفت:
این شرطنامه‌ای که در آینده نزدیک با اشتراک آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی باید با امضا نرسیده میشد. اگر شرطنامه با امضا میرسید، هم گروه حماس، گروه فتح و عموماً حزب‌های فلسطین برطرف میشدند.
یادآور میشویم که درگیری ها در خاورمیانه صبح 7 اکتبر آغاز شدند. هم‌اکنون ارتش اسرائیل 4 روز است که در پاسخ به حمله های حماس غزه را مشکباران میکند. جنگ و بمباران از یک سوی و قطع آب و برق از سوی دیگر زیاده از 2 میلیون ساکن غزه را در شرایط بد گذاشته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک
اسرائیل اعلان کرد که غزه را پورا با محاصره میگیرد، یعنی ایروهای غذا، آب و برق به این منطقه قطع می شود. تعداد کشته شدگان در هر دو طرف، هم اسرائیل و هم غزه، افزایش می یابد. درگیری ها 4 روز بازید آمد دارد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می دهم. ساکنان در جستجوی پناهگاه از تیر و توپ می گریزند. حمله های هوایی اسرائیل بر نوار غزه ادامه دارد. این سخت‌ترین حمله اسرائیل در تاریخ است. مقامات فلسطین گفتند روز دوشنبه در حمله هوایی اسرائیل به اردوگاه جبلیه 10 نفر از جمله زنان و کودکان کشته شدند. به اطلاع آنها تا کنون در حمله ها 700 نفر جان دادند و 120 هزار کس در مکتب و ناحیه های دیگر غزه پناه بردند. ابراهیم نفال ساکن جبلیه میگوید
بیش از 4 خانه در ناحیه الترانس جبلیه خراب شدند. زیاد از 50-60 نفر هلاک شدند. تلفات خیلی زیاد. خرابکاری ها به حساب. یا خدا، آنها آدمان را بیرون میبرارند. خدایا.
بعد از ضربه های سخت و چندین ساعته هوایی اسرائیل، حماس اعلان کرد که در عوض هر بمبی که اسرائیل به آگاهی میاندازد، یک اسیر اسرائیلی را میکشند. اسرائیل هم بعدی پرقربانی ترین حمله در 50 سال اخیر تکان زده است. روز یکشنبه در یک جشنواره موسیقی در اینجا بیش از 260 جوان کشته شدند. جنگجویان حماس 130 کسی دیگر را گروگان گرفته به غزه بردند. عدی مایزلی 21 ساله یکی از آنهاست. در این باره مادر او به روزنامه‌نگاران خبر داد. وی گفت
It was our last call in which we...
در آخرین صحبت تلفنی ما با عدی سر و صدا تیرپرانی و بی سر و سامانی شنیده می شد. از آن وقت دیگر ما نمی دانیم او در کجا است و چه حال دارد. نمی دانیم که زنده است یا نه. نمی دانیم که او را کسی دزدیده است یا نه. ما نتوانیم.
We have no exact accurate...
اسرائیل اعلان کرد که حالا 22 نقطه اهالی نشین را به تمام زیر نظارت گرفته است. تحلیلگران میگویند اسرائیل برای تکرار نشدن حادثه باید سخت تلاش کند. دیوید ورمسر تحلیلگر خاوری میانه در این باره گفت
حالا اسرائیل از آن اذیت میکشد که با گذشت 48 ساعت فلاکت از جنگ نبرآمده است. اگر این کار شود هم به صلح و هم به جنگ در آینده تاثیر میگذارد. آنهایی که در منطقه حالا میخواهند با اسرائیل صلح بسته شود خوب میدانند که اسرائیل اینجا باید چیکار کند. کشور باید غلبه استراتژی را در یک سطح نایل شود.
اسرائیل صدها هزار سرباز ذخیروی را به ارتش دعوت کرده است و اکثریت بر اینند که به نزدیکی به غزه حمله زمینی صورت خواهد گرفت. مقامات اسرائیل مردم را آگاه کردند که به جنگ حداقل چند هفته اینا آماده باشند.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود. از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود بیرم. سوزیش سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. چشمه هایم را دمی بینم ندیدم. حسیلی از زندگی جزم ندیدم. چشمه هایم را دمی بینم ندیدم. همچه شمعی پیر سوزی سوختم بیش. من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچشم این خیره سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من می رفت و یاد تو هرگیز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود، در بمیرم بی وفایی تو برخواد برود، سوزش سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگیز نرود.
زنی با ماشین رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان در آلمان، تظاهرات مخالفان و لاتوکوبی راننده سابق سفارت در برلین، بحث و کشاکش در شبکه‌های اجتماعی، این چی بود؟ اعتراض مقرری یا تحقیری تاجیکستان؟ موضوع امروز گپ آزاد همین است و مهمانان ما عبدالله دولتوف، فعال مدنی و کارمند اکادمی خدمت دولتی تابع پرزیدنت روسیه، و فرهاد آدینایف، مخالف و حامی حقوق پناهندگان در آلمان. خوش آمدید به برنامه ما و سلام و سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنین. ضمناً ما نماینده های الهیده حکومت تاجیکستان را برای صحبت به این برنامه دعوت کردیم ولی راضی نشدند و شرکت نکردند. و محترم عبدالله دولتوف، در ابتدا از شما شروع میکنیم. به تظاهرات مخالفان در برلین و تخم زدن ها به ماشین رئیس جمهور چی نظر دارید؟ مرحمت.
با عرض سلام و احترام، اول قید کنم که خود تظاهر کردن یا دیگر کار کردن این اختیار هر یک شهروند است یا هر یک گروه است، چی در داخل چی در خارج. ولی مشکلات در این عمل در اون بود که من یک گویا همین را اگر به روسیه گذرانیم چنین بود. همین زیاده از 20 سال می شود که در روسیه نه یک بار و دو بار چی با فعالان جامعه شهروندی چی با رئیس جمعیت ها می گفتم که همین تاجیک ها را پایبند مهاجرت نکنید. ما در اینجا چهره های شناخته داریم، نامزد و دکترهای علم، کارمندان سایه قدرتی و دولتی و غیره داریم، از اونها بیشتر معرفی کنیم. ولی اونها نه، هر جای یک تاجیک افتاده رو می دیدن می رفتن عکس نوار می گرفتن، اینترنت می گذاشتن و تا جای رساندن که واژه تاجیک هم ردیف یا سینونیمی واژه مهاجر شده است. و ما نتیجه اش رو امسال ها می بینیم که حاضر فقط تاجیک شکار است، هر کجایی که مهاجر هر ملتی که چی گناهی کرد اول تاجیکش میگویند. و من همون عملیات تخم پرتوها را دیدم و همین به ذهنم اومد که نشود که همین هایی که حاضر بیشتر به اروپا کوچیدند از جمله از روسیه روند، و اونجا هم همین تاجیک را تا عمق چاهی همین بدنامی کشند. اگر از تاجیکانی که در اروپا رفتند سالهای 90 و 2000 پرسید، اونها یک چهره های فرهنگی بودند که از تاجیک معرفی کرده میتونستند. میترسم که امروز با این عملهایشان همون تاجیکان را بدنام چنان کردند که در روسیه کرده بودند چنان نکنند.
یعنی شما گفتنی هستید که بدتخم زدن این بدنام کردن است؟ منظورتون همین است؟
منظورم همین است که چون این عملهای ناروا که در فرهنگ ما نیست، البته یک بسیار هم یک چیزی منفی، چون قابل قبول نیست.
تشکر. محترم فرهاد آدینایف، شما به حرفای عبدالله دولتوف راضی هستی؟ چی نظر دارید؟ مرحبا.
سلام درود و بینندگان رادیو آزادی برادر عبدالله و اینچنین در استودیوی شما. راست دیگر من اون حرفایی که دکتر میگویند من چندان روزی نیستم، چون در اروپا فرق از روسیه و تاجیکستان این فرهنگ یک چیزی عادی است، یعنی همین تخم زدن سیاستمداران، نمیدونم یا که حتی سیاستمداران هم اگر مدت پیش دیده باشم یک نفر همون پرزیدنت فرانسه را شپوت هم زد، در اینجا در اروپا این یک چیزی عادی است و از این ما باید هنگامه نسازیم، از این باید ما یک کاتاستروف نسازیم که این بتواند در آینده درد سر مهاجران شود و فلان و فلان. این یک کار عادی است که در اینجا اصلا کسی به اون توجه نکرد. من اصلا توجهی همین مسئله را بیشتر در فضای اینترنتی و در فضای اطلاعاتی که هست در تاجیکستان میبینم و کمتون در فضای روس زبان ها که پیگیری میکنن همین مسائل آسیای میانه را، در همون ها میبینم در دیگر جای این نیست. اصلا در اروپا کسی در این موضوع گفت هم نمیزنم.
تشکر. محترم عبدالله دولتوف، چند سال پیش رئیس حزب اکنون ممنوعی نهضت اسلامی محی‌الدین کبیری را در کولاب نیز با تخم زده بودند، یا جورج بوش را در بغداد با کشف زدند، یا مکرون را با تخم. پس می شود گفت که این یک چیزی عادی است؟
نه، اول اینکه این چیزی عادی نیست و این نه فرهنگ سیاسی اروپایی است و نه آسیایی. اینجا هم و اونجا هم همه جا قانوشکنی است. اگر که اول اینکه با فرهاد گفت که این رو در شبکه های اجتماعی تاجیکی و وقتی که من کشادم شبکه های اجتماعی رو همون بعد همون روز وی که فرصت شد و کشادم شبکه های اجتماعی رو دیدم که اکثرا همه صحیفه های مخالفین یک رقص و بازی است که گویا که اونها رخستک رو ضبط کرده باشند و چونین یک تعریف و توصیف بود. بعد فهمیدم که یک تخم رو با تریزه یک ماشین نمیسی زدند. گپ در سر اون است که بعد با کدامیشون می نیستند که این یک فرهنگ عادی است. مکرون رو زدند و یک شما گفتید که پرزیدنت این رو زدند و اون رو زدند. گپ در سر اون است که فرهنگ سیاسی اروپایی فرهنگ صحبت و بحث دارد. اونها سمینارها می گذارند، کنفرانس ها می گذارند، واخوری های مطبوعاتی می گذارند. کو بینیم که همون مخالفان سیاسی حکومت تاجیکستان که اونجا هستند و یک تخمزنی رو همچون فرهنگ قبول کردند، مگر یکان چاربینی سیاسی که با جلب سیاستمداران اروپایی یا سمینار یا کنفرانس یا میزی مدور هیچ یکان چیز گذرانیدند که ما گوییم که اینها در همون دریای سیاست هستند و در این کارشان همگی یک جزء از همون سیاست این است، یا که فقط سیاست در همین تخم پرتویی باشد. چرا ما آن چیزهای خوب را از سیاست آنها نگیریم و فقط چشم علا کنیم به یکان کار منفی همچنان که نسبت تاجیکان در روسیه کرده بودند میکنند؟
تشکر. شما به همین حرفایی که عبدالله دولتوف گفتن چی نظر دارید؟
در اروپا فرهنگی سخن کردن، فرهنگی گپ زدن هست، فرهنگی سمینارها گذراندن هست. متاسفانه اکثر برادرهای ما همون چیزی را میبینند که در شبکه‌های اجتماعی بیشتر در این فضا بیشتر سخن میرود و گپ میرود و اگر در اینجا اگر کدام چورابینی فرهنگی گذارد، کدام نمیدونم سمینار این چیزا گذارد، اصلا در شبکه‌های هم که مونند بینندش خیلی کم است. من چندین بارها همین تجربه کردم که اگر از کدام چورابینی یا از کدام واخوری هایی که در سطح دیپلمات ها یا در سطح اپوزیسیه تاجیک در نظر دارم با دیگران واخوری میکنند اگر میگذارید بینندش خیلی کم است، خوانندش خیلی کم است. ولی اگر من میدونم یک کمی اگر دو جنجالی دو نفر اگر باشد در هر کجای که نباشد اون رو میلیون بیننده پیدا میکنند. متاسفانه چنین است و این عیب نه تنها مخالفین است، نمیشد این فقط در مخالفین دید، چون شیشتر صحبت کردن دو طرف هم میشود. نمیشود که ما فقط خودمون با خودمون صحبت کنیم و خودمون با اروپایی صحبت کنیم. اگر طرف تاجیکستان آماده باشد، غیرت داشته باشد که یک روبروی ما بشینند صحبت کنند، این که دیگر اصلا نمیشود بود که یک صحبت اخلاقی در سطح پایانی هم که باشد یک صحبت های انجام داده شد. ولی متاسفانه طرف حکومت همه رو ایگنور میکند. از همه نمود وخری ها چی در سطح بلا چی در سطح پایانیش میگریزند
و باز این روز میرن نمیدونم برادران تاجیک ما رو متهم به اون میکنن که اپوزیسیا فقط یاد شفی و خب همین چیزا رو فرهنگ کنند. نه این تو نیست، اون چیزی که شما میخواید ببینید شما همون رو میبینید، در اصل این کور تمام دیگر است.
تشکر. محترم فرهاد دودنه، شما گفتید تخم زدن به ماشین منصبدار و یا حتی رئیس جمهور یک نوع اعتراض در کشورهای دموکراتی است، اما برخی از چهره ها آن را تحقیر تاجیکستان شمردند و گفتند شرط نبود این کار شود. نظرتون چی است؟
بله، من از استاد کبیری نمیگم، چون سال 2014 با همین شکل که رحمان و فهمالی یک تخم در ماشینش زدن که اون وقت دکتر عبدالله یگان گفت در این باره نبود، نظرش در شبکه اجتماعی نبود در دیگر جا، من به این کار ندارم. ولی با یک شیوه بسیار بی ادبانه میایند خانه یک نفری که مثل رحمت الله رجب خودش در زندان است، خانه او رو تخم شفق میکنن، اویله او رو تخم شفق میکنن. کسی این رو نمیگه که این فرهنگ کار درست نیست، این فرهنگ تاجیکی نیست، این با فرهنگ ما راست نمیاید، یا اینکه میاید خانه ایلامجان خوب همین با همین شده در نزد خانه فعالان اجتماعی میتینگ میگذارن، اینا رو نمیبینن. ولی یک بار که تخم با ماشینی پریزیدنت رسید، همه اونها را سخت رسیده است و برای همش این فرهنگ بیگانه شده است. پس اگر این فرهنگ بیگانه است، ما از شما گرفتیم، ما از این کمیته امنیت ملی برای ما درز دادین را، یا کی تشکیل میکنه؟ رحمان خودش. همین از دیگر نمیشود که گناه را همش در کله ما زد، چون شما این کار را حداقل 7 سال 8 سال پیش شروع کردید، ممکنه این بار اول این کار را کردیم. جواب همون طوره میشود که شما اون رو انتظاره، نمیشود یک نفر یک گروه یک طرف فقط سخن بزند شما در عوضش لطکوب کنید. ما سخن بزنیم، شما میبرید خشتواری ما رو لطکوب میکنید، بازداشت میکنید. این یک طرف را میشود، انتظار باشد که از طرف دیگر هم به شما برخورد همون خیلی میشود که شما خودتان برخورد میکنید اون رو.
بله، تشکر. محترم عبدالله دولتوف، برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی از تخم‌زنی تحسین کردند و گفتند که این یک نوع پاسخ به بازداشت و محاکمه‌های پسی درهای بسته و حکم‌های درازمدت و کشتار ناراضیان و تعقیب نزدیکانشون در تاجیکستان است. شما در این باره چه میگویید؟
با اجازه شما در
چون که فرهاد آدینف به این نکته اشاره کردند.
فهمیدم. اول به همون فرهاد آدینف یک جواب بیان که با شما گفته اگر به من مراجعه کرده باشد اشتباه بزرگ میکند، چرا که من 12 سال بیشتر است که در تاجیکستان نیستم و از حکومت هم نیستم و اونو همکاری هم ندارم. و در موضوع دیگر است که اگر کبیری رو مثلا با تخم زده بدن، حکومت تا این سطحی که مخالفین هنگامه برداشتند که های ما تخم زدیم و همه شبکه خدمت تاجیکی اینترنت پر از عکس تخم بود و مسخره و تحقیر و این وای، اونا چونی نکرده بودن. طبیعی است که این یک دویمش که میگوید که اگر چورابینی فرنگی، اول اینکه ما از چورابینی سیاسی گفتیم، اگر چورابینی که گذرانده تو معرفی کرده نتونستد چنان تخم رو معرفی کردید، این عیب بیننده ها یا خوننده های صحیفه های شما نیست. اکنون به موضوع سوالتون که گفتید، نگاه کنید، یک چیز را در حقوق شناسان از من خوبتر میدونند، میگن که سوبسیدیار نه اتویسنس بروسی میگن، یعنی مسئولیت فرقوی یا مسئولیت گروهی. در قانونهای تاجیکستان همین چیز قبول شده است. به من خوش میآید، نه خوش نمیآید، وقتی که همین دو نماینده یکی از گروه مخالفین، گروه بسیار نسبت من تهمت کردند در تاجیکستان، نسبت هم پرونده افتتاح کردند، همین هم کارگران همون ساختارهای قدرتی خونه رفتند، پدر و مادر من رو استنطاق کردند. ولی گپ در سری اون است که اون کارمندان ساختارهای امنیتی و قدرتی و پراکوراتور و غیره، اونها همون قانونهای بوده را اجرا میکنند. افسوس، صد افسوس که در تاجیکستان همین قانونی سوبسیدیاری یا که فرقوی عمل کننده است. اگر که مخالفان سیاسی یا که کسی که از این ناراضی است و توان دارد، مرحمت طریق وکیلان یا که پریزیدنت یا که دیگر راه ها طلب کنید، قانون رو عوض کنند تا خیش و توان رو اذیت ندهند. و در وقتی که ما در این موضوع میگیم، ما همین دو نقطه اساسی رو باید از هم جدا کنیم، احساسات و قانون. از نقطه نظر انسانیت ذهنی احساسی البته من مخالف آنم که روندو یک نفر جنایت کرد، یک پسر نوخلف که از پدر و مادرش مثلا رو گردانده است میرود یک جنایت صادر میکند، آمده پدر و مادر او خیش باری او را تذیق دادن، البته از روی عقل این کار غیر عقلی است، ولی از روی قانون که اگر همین قانون سوبسیدیاریتشان عملی میکند میروند میگیرند، این یک. بعد اینجا فراد و دنیا افتن درباره که اذیت میدهند، یا اول اینکه اگر چونین قانون در تاجیکستان است که خیش و تبار یا نزدیکان جوابگو میشوند به جنایت یک نفر دیگر، این قانون اگر عمل کننده باشد، پس در همه کشورهای دنیا، چی در امریکا، چی در اروپا، چی در چین و روسیه و تاجیکستان و غیره، فقط و فقط حکومت حقوق ظلم دارد. فقط همون حکومت میتواند ظلم کند. مثلا یک از جنایت صادر کرد، آمد فرزند یک کس را کشت، پدر او را کشته نمیتواند، چرا که حقوق ظلم را ندارد، حقوق ظلم را دولت دارد. دولت او را میگیرد، میبرد یا زندان میکند یا میکشد. ما باید همین دو چیز را، اگر که سیاستمدار باشیم، احساسات را از قانون جدا کنیم و طلب کنید که همون چیزهایی که از نقطه نظر سیاسی معقولتان نیست همونها رو ایواز کنید.
ما فهمو. اگر بله فهمو. ولی جناب عبدالدولتوف، به هر ترتیب آیا واقعی تخم در برلین بر روحی جامعه در تاجیکستان تأثیری داشت؟ چون که شما البته که رابطه دارید با داخل.
البته من صحبت هم میکنم از شبکه های اجتماعی، هم تاجیک های اینجا هم میدونم. البته این کار به اکثر کل شناس های من خوش نامد است. باز هم گفتند که این فرهنگ ما این چیز نیست، اقلا برای سین سال یک کلان سال رو باید حرمت کرد. و باید در همین مورد هم قید کنم که با چندین نفرانی که یک فقط حسن توجه داشتند و مخالفین برابریتش، حاضر همین وقت چندین وقتی چندین ماه و چندین بلکه یک دو سال هم شده است که میگویند که ای بیامان دیگر در برای امونو صحبت نکن. از چی سبب؟ از سبب یعنی که انقدر حقارت و تحقیر و تهمت و بهتان در شبکه اجتماعی میبارد که مردم از این گریزان شدند. این عملها همین تخمزنی هم از همون قبیل عملهایی هست که در فرهنگ ما مکروه است.
تشکر. جناب فرهاد دادینه، شما به همین مسئله چی نظر دارید؟ مرحمه.
تشکر. من راست دیگر میخواستم که از دکتر ات خواهش کنم که در وقتی صحبت و تحقیر رو نکنم، چون بنده که گفتید که از کدام نخلفه که پدر و مادرش رو گردونده است، و من تو این بسیار گپ سخت است، بخشش باشد این گفتون 100% درست است. کسی نیست از همین مخالفین، نمیدونم هر کسی نیست، از در اروپا است، در دوجا است، مخالف حکومتی تاجیکستان است، یگان تای او پدر و مادرش از اون رو گردوندگی نیست. این گپ شما غلط است، خواهش میکنم این گپای دغلا نگوید. یا دویمش این که اگر که یک نفر در تاجیکستان در اروپا مخالف حکومت، شما که از قانون گفتید، منم از قانون میگم، کدام عملی را انجام داد، فرق ندارد اون با تخم زد یا یکم تظاهرات کرد، شما فقط قسمت تخم شد دیدید، قسمت تظاهرات را ندیدید، دیگر قسمتش را ندیدید متاسفانه. خب شما، من یک کلمه را اینجا میارم که تمام بیننده های شما این کلمه را بخونند، این کلمه رو در گوگل بزنند و ببینند که چی معنی دارد. یعنی که سیپن هفت این یک کلمه در یورسپریدنس استفاده بوده میشد که از حساب یک حکومت مخالفین خود رو، مخالفین خود رو بخاطر مخالفتش خش و تبای اون رو چیکار میکنند؟ تعقیب میکنند، زندان میکنند، میکشند. این عمل رو فقط حکومت گیتلر کرده است، یعنی یک حکومت ناتسیستی از سال 40 تا 45 دوران جنگ بزرگ وطنی انجام داده است و حکومت تاجیکستان عین همین کار را رفتار میکند. من از تمام نهادهای قدرتی که اگر این ویدیو را میبینند این کلمه را بزنید، شما دارید جنایت بین المللی انجام میدید. یک نفر یک تخم زد، با یک تخم ماشینی رئیس جمهور را زد، پرزیدنت شما را، پیشوای شما را، این معنی را ندارد که این جنایت است. اگر این جنایت می بود، اون را در اروپا بازداشت میکردن. باور کنید مایده‌ترین جنایت در اروپا به توجه نمیموند، به همه توجه میکنند، حتی اون بچه را بازداشت کردگی نیستن، چون این کار جنایت نیست. ولی شما دارید همه روزه جنایت صادر میکنید. از روز 29 شروع کرده تا دیروزه حد اقل برای ما دسترسی شد که ما بتوانیم با خشتوارشان صحبت کنیم که کیوها را بازداشت کردن. شما زیاده از 50 نفر را بازداشت کردید، از کودک یک نیم ساله سر کرده تا مصفید 81 ساله. من حد اقل 3 مستفید را دیدم که از سینشان 80 بالا است. شما اون را بازداشت کردید، او به پیش دوربین اون زیدی فرزند خودش گرد زد. زنی کودکدار، کودک مایدادار رو بردید 4 شبانه روز در بازداشتگاه به یکم اساس نگاه داشتید. این همش قانون بیان کنید. شما دارید هم قانونهای تاجیکستان رو بیان میکنید، هم قانونهای بین المللی رو. یعنی شما جنایتکارید و تحقیر کردن یک جنایتکار تحقیر نیست. رئیس جمهوری تاجیکستان و کمیته امنیت ملی، کارمندان مقامات دولتی قدرتی همش جنایتکارند و تحقیر اونا تحقیر هم نیست.
ببینید جناب دولتوف، یعنی تخمزنی یک نوع مقدسی سیمای پرزیدنت را که پیشوا و حتی پادشاه مینامند پایین آورد، نظرتون چی است؟
نه هیچ، البته این هیچ تاثیر ندارد، غیر همون تریزه را تخمالود کردن هیچی ندارد. ولی باز این فراد و دینف شاید نمیفهمد، همین مشکلی توجیکو هم همین است که گپ دیگر را نفهمیده در تحریف کردنش میخیزند و بعد سر میکنند، احساسات رو بالا میگذارند. گپ در سر اون است که البته هیچ بعد نه با ایمیج و نه با یگان دیگر سمتوی پریزیدنت این تأثیر هم نکرد. البته این یک کاری بود که در تاجیکستان اگر کسی که طرفدار مخالفینی بود بسیاری هایش از اون هم رو گردان، برای که این یک کاری که از فرهنگ بیگونه بود، کاری که نتونست. این میدونه چی؟ همون مولانا یک گپ دارد، میگوید چون غلام هندویه که کین کشد و ستیز خواجه خود را میکشد، سرنگون میافتد از بام سرا تا زیانی کرده باشد خواجه را. این همون کار است، خود را از بام میپرتایی که فهمند که خواجه زیان دید.
ببینید به هر ترتیب
مرحمت دکتر علاقه دو باشید فکر خود را میخواهد بلای دیگران تحمیل کند. اگر نمیدارم کدام شناسی شما، کدام چند نفر از دوستان شما، حالی معلوم نیست برای ما چند نفر به شما گفتن که این کار سبب شد که کدام طرفداران مخالف از مخالفین رو گردوندن، من این قبول ندارم. چون برای ما برعکس نفرانی که تو امروز طرفداران پیشوایی نمیدونم چی بودن، گفتن که شما یک شلاق خوب بر پیشوا و طرفداران زدید. و این هم یکی از نمودی بود که همین جواد رحمانوف تو درجه کی بود بلند شده است که هیچ کس حق نمیدونم، هیچ کس جرأت نمیکرد که در نزدش نه در پشتش اون رو یکم گفه بگن. امروز اون رو در روش گفتن که شما دیکتاتوری، شما جنایتکاری. اون رو ماشینش با توخ زدن، نشانش دادن که ما از تو نمیترسیم و تو هر کاری میکنی بر غیر قانونی است و خود نلگیتیمی. ما این برای نشان داده میگن کاری عادل، این وظیفه ما است و ما
ببینید به هر ترتیب، بله ببینید به هر ترتیب، کاربران زیادی در شبکه‌های اجتماعی تخم زدن به ماشین پرزیدنت را در سفری خارجش، کاری شرمسار کننده ملت و دولت و کشور و وطن آمیدند. در یک نظرسنجی غیر رسمی در کانال رادیو آزادی در یوتیوب از بین تقریبا 3000 نفر 48% آن را کاری خطا و بی‌فرهنگی نامیدند، اما 35% یک اعتراض مقرری شمردند، 18% در جواب عنیق دشواری کشیدند. شاید حقیقت در میانه جای این دو قطب است، اما لطکوب چند نفری یک کارمند سابق سفارت تاجیکستان را بینیم، این چه معنا دارد؟ نوار مذکور همه جا نشر شد و این شرح زیادی را هم تماشا کرد، دیدید و خوندید که رفتار مخالفان از رفتار مقامات تاجیکستان که مخالفان همیشه آن را تنقید میکنند فرق نداشته است. نظری شما جناب فرهاد آدینه چی است در رابطه به همین مسئله؟
هر یک عمل رو یک کس اگر که فرض کردیم چند نفر اومدن یک عملی رو انجام دادن، خب ما اینا بالای سری همه گروه میمونیم که دیگر همین مخالفی میکنه کرد، اینا از یکی خطا است. بعد دویم باید یک چی رو ما درست درک کنیم که تو اون درجه رو نمیدن، ولی کارکن امنیت بود و شوفیری پیشینه سفیر هر کسی نبود، تو اون درجه رو کی بردارن که یک نفر شیشت است با اون با خوبی با آوازی پس صحبت میکنن، فقط در دستش تلفن، اونو در دستش با شکه میزنن. میبخشید شما یه نفر رو با شکه زده انتظار باشد که اونم تو رو با موش میزنن. نمیشد که شما دیگه این توجیکستان نیستن برای شما.
ببینید اما ما نوار ویدیو رو تماشا کردیم، ولی عکس این چیزهایی که شما اشاره کرده نشون میده.
نه شما از اولش نوار رو اگر درست تماشا نکردید، در نوار در اولش برو درست دیده نشد که اون نفره که نمیدونم شاورما میخرد، اون الان میگرده سینی اون بچه میبیند، میگه تو من عکس میگیری، میگه خب بچه میزنه تلفنی رو از دستش میافته. شما نوارای بعدی را میبینید که نوار در نوار
مثلا ببینید در همه خیالات ممکن است که عکس یک نفری که مثلا هیچ به چیزی دخالت ندارد اون باید عکس گیری کنه.
خب
اینا
چی قانون که من
نکردم؟ چرا خب اول باید اجازت باید پرسید، همین که راضی شد بعد میتونید نوار برداری کنه.
در وجود اومد است که من اگر که در کوچه اگر میزونبی خلیزاد یا که عبدالله دولت رو دیدم از اون ویدیو
اون داخل قهوه خانه بود، اون کوچه که نبود.
باشه داخل قهوه خانه میشه که اینو باید طرز دیگر رو با خوبی رو باید همین من یک کارمند عادی هم در همینجا اومدم، مثل تو یک شهروند هم مثل تو یک تاجیک هم اومدم که خوراک شام ما بخورم. میشه که همینه شما من رو عکس نگیرید ویدیو نکنید از من. اگر اون این طرف صحبت میکرد اونو میزدم، کسی به اون دفت برداری میکرد؟ البته که نه.
تشکر.
شما چیزی رو برخورد میکنید که با دیگران میکنید. اونا کی بشن تو من ببینه در خیلی میزانبی یک بار نزدی سفارت رفتگی نیستم. من بارها دیدم کارمندای سفارت چین اونایی را که در مسکو هستن بودم چی در اینجا اکثرتش در قلان رفتن میکنن. من در مسکو یک کنسول داشتم که کسی نبود از زمین مهاجرون که بالای او شکایت نکرده باشد. با چون این رفتار دغل با حقارت ها با دشنامه های قبیل رفتار میکرد صحبت میکرد با شهروندان. من با گوش خیلی بارها این را دیدم و اونا باید که از اون اسپی کیبرشون فرایند پایان با مردم صحبت دیگر کنند، یعنی یک معامله خوب کنند باشون هم معامله خوب بکنند. اگر پریزیدنت آمد آلمان اگر با مخالفین در یک زل میشیش صحبت میکرد، ده نفر از گروه 24، ده نفر از پیمان ملی، ده نفر از مخالفینی که در یکم گروه هم نیست دعوت میکرد، 50 نفر دیگر از طرفدارو میخوادش دعوت میکرد در یک قهوه خانه که اونا که در یک رستوران شیشتن روزی 28 با طرفدارونش ضیافت کردن، در همون اگر دیگران هم دعوت میکردن کسی اونو با تخم میزد.
تشکر.
کسی اونو دیکتاتور میگفت در نزد بله. کامره البته
نه. تشکر.
رفتار میکنن که خودشان میکنن.
بله و حالا سوال به هر دوی شما، همین لتوکوبی کارمندان سفارت را بعضی ها بیانگری هنوز هم شکل نگرفتن تحملگرایی و یا مدارا در بین مردم تاجیک نامیدند که یکی حتی تا بشنیدن نظر دیگری و یا رقیبش را ندارد. محترم عبدالله دولت نظر شما چی است؟
اول اینکه عکس گرفتن یا نوار گرفتن به اجازت شخص اون را رسانه‌ای کردن البته جنایت از غیر به ادبی این جنایت است و هر کس می تواند که طریق سیستم ایسودی از خودش محافظت کنند. این یک. دویون که واقعا هم گفتم در آغاز هم گفتم با تکرار هم میگم که همین صحبت یا بحث های نه تنها سیاسی عموما فرهنگی و دیگر در ما نیست. امروز زمانی بود که تاجیکان واقعا هم مخالفان سیاسی داشتند. شما این شخصیت های رو بیاد بیارید مثل حاج اکبر تورجان زاده، طاهری عبدالجبار، اسدالدین صاحب نظر که اینها سیاستمدار بودند، اونها تحمل داشتند، اونها میتونستند که در اینها گردی موضوع صحبت میکردند. ولی امروز حالا چند بار این مصاحبمون گفت که اول اینکه نمیدونم از چی باشد که فقط سوی من سنگ میزند و دویوم اینکه گفتند که فقط همون تخم را دیدند و هرچی را که معرفی کردید انگومجوی کردید همون را میبینند و در یک جا چه خیل با شما صحبت کنند وقتی که میاد به اجازت مثلا عکس میگیرید ویدیو میکنید یا که تحقیر میکنید. این باری اول نبود، نوارهایشون هم چاپ شده بود در ورشو همچنین کرده بودند. وقتی که چنین معامله میشد البته هیچ کس نمیخواد که یک بحثی جدی کند. مثلا ما هر باری که می در فیسبوک یکون موضوع رو اگر می بردارم و درباره اون میگم که صحبت کنیم، تحقیر و حقارت آغاز میشد که تو اینطوری تو اونطوری تو
تشکر. حالا از بس که وقتمون خیلی محدود است به پایان برنامه میرسیم و قبل از اون یک سوال دارم به هر دوی شما که جناب دولتوف شما پرزیدنت تاجیکستان میبودید، در چنین وضعی که قرار میگرفتید چیکار میکردید؟
خدا نگهدارد که پرزیدنت نشوم. این شکوه تاج سلطانی که بیم جان در آن درج است، کلاه دلکش است اما به ترک سر نمی ارزد. اول من در جای خودم جواب دیم، بعد اگر که می بودم من نمیدونم، من اول که به این روز شاید نمی رسوندم.
با شما تخم می زدن چکار می کردید؟
خیلی می گفتن که بیا صحبت کنیم، این تخمت چی قدر تخم دوست داریم، خیلی تخم کردیم.
یعنی شما میگوید که بیاید صحبت کنیم، اما در این حادثه که در آلمان شد کسی نگفت بیاید صحبت کنیم. جناب آدینایف شما چی میگوید؟ مرحبا.
تشکر. از سبب که وقت کم است ما با دکتر صاحب جواب نمیدیم، چون من فقط یک نقطه را اشاره میکنم که ببخشید دکتر صاحب، وقتی که شما در هر یک نقطه که من صحبت میکنم به خود میکشید، دیگر طبیعی است که شما میگید که شما از طرفداران حکومت نیستی، ولی در دوم یعنی دقیقه که ما صحبت داریم فقط کمبودی های طرف مخالفی نمیگید، یک بار نگفتید که حکومت هم فلان کمبودی ها رو کرده است. شما بسیار درست قید کرده که پیشتر سیاستمداران خوبه بودن که میتونستن تحملگرا بودن و صحبت کرده میتونستن، و بسیار باید درست درک کرد که اون وقت حکومتی هم بود که اون اون سیاستمداران خوب رو اجازه میداد، یعنی که شرایط میداد که اونو گپ زنن. این حکومت نشروی تمام تکی با اون گفت زنن.
تشکر. ولی شما اگر پرزیدنت می بودید در همین حادثه که در آلمان شد چطور مناسبت میکردید؟
من اول میخوام که چخلی که دکتر گفتن خدا نکنند، من میگم خدا کنند که دکتر پرزیدنت باشد، من باشم، یک نفر دیگر باشد پرزیدنت. چون اگر پرزیدنت ایواز شونده باشد تو اون درجه که امروز حکومت تاجیکستان و مخصوصا جناب پرزیدنت اومده رسیده است به این حالت نمیرسد. و من همون برخوردی را میکنم که برای مثال چند سال پیش کبیری کرده بود، رفت با پارلمان صحبت کرد و بیاید شما بگید که ما چی گناه کردیم. اگر که ما چی غلطی کردیم، شما بگید که ما در فلان جا غلط کردیم. شما وقتی که نمیپرسید اون بچه ها که کوچه میبره چه ما رو با توخ میزند، چی سبب شده است تو رو تو ما رو با توخ میزنی، از کجا شما درک میکنید چی گفت؟
تشکر. و در همین جا به پایان برنامه میرسیم. مهمانان ما فعال مدنی عبدالله دولتوف، کارمند اکادمی خدمت دولتی روسیه، و فرهاد آدینایف، حامی حقوق پناهندگان در آلمان. سپاس از شما بینندگان عزیز برای همراهی. اگر سوال یا پیشنهاد دارید زیر برنامه بنویسید. من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه رو پیش می‌بردم. ما منتظر تا دیدار در برنامه‌های دیگر. خدا نگهدار.